رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با اخباری تازه در خدمت شما. خویشاوندان و اطرافیان نزدیک الکسی نوالنی خبر مرگ او در یک زندان دورافتاده در آرکتیک روسیه را تصدیق کرده و خواستند که جسد او به اویلش سپرده شود. کیریارمیش سخنگوی الکسی نوالنی با تکیه به معلومات نامه رسمی که به لودمیلا مادری سیاستمدار شناخته دادند در شبکه ایکس و یا توییتر پیشینه نوشت، مخالف سرسخت حکومت روز 16 فوریه در زندان به نام گورگون آرکتیک ساعت 2:17 دقیقه وقت محلی فوتید است. در بیانیه یارمیش از روز 17 فوریه آمده است، یک کارمند زندان گفت که جسد نوالنی حالا در سل خرد است. او را مفتشان از زندان بردند و تشخیص میکنند. ما طلب داریم که جسد الکسی نوالنی را فوراً به اویلش سپارند. پایین اقتباس. نوالنی یکی از مبارزان به ضد فسادکاری در روسیه و سیاستمدار شناخته در این کشور 47 ساله بود. مرگ او سبب اندوه مردم زیادی در روسیه شد و رهبران کشورهای خارجی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین را گناهکار مرگ او نامیده محکوم کردند. یک مردی در ولایت کرمان ایران 12 عضوی خانواده خود را به قتل رسانده است. به گفته دادستانی ولایت ابراهیم حمیدی، بامداد شنبه 17 فوریه یک مرد 30 ساله با اتوماتیک کلاشنیکوف در دهه مزرعه امام خانواده‌اش را به قتل رساند. به قول دادستان سبب این عمل کردی وحشتناک جنجال و دعوای خانوادگی بوده است و برادر و پدر و همسر خود این جوان نیز در میانی جان باختگان هستند. به نوشته خبرگزاری ایرنا، فرد مسلح اعضای اویله خود را در چند خانه کشته و تلاش ها برای دستگیر کردن او ادامه دارند. به اطلاع چند دیگر از رسانه‌های ایرانی در بین قربانیان کودکان هستند و 3 نفر دیگر هم زخمی شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز 16 فوریه گفت که کشورش را کسی به قبول تأسیس دادن کشوری مستقل فلسطینیان وادار کردن نمیتواند. پیشتر از این بیانیه روزنامه واشنگتن پست نوشت که همپیمان اصلی اسرائیل یعنی آمریکا در حال اجرای برنامه تأسیس کشوری مستقل فلسطین است. در بیانیه رسمی که پس از گفتگوی تلفنی بنیامین نتانیاهو با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نشر شد، نتانیاهو گفته است اسرائیل دستوری بین المللی برای حل و فصل دائمی مسئله فلسطین یون را قاطعانه رد میکند. در بیانیه همچنین آمده است که اسرائیل به اعتراف یک جانبه دولت فلسطین همچنان مخالفت خواهد کرد. با قول نخست وزیر اسرائیل، تأسیس کشور مستقل فلسطینیان تنها از راه مذاکرات مستقیم بین دو طرف ممکن است، اگرچه از سال 2014 تا کنون بین این دو طرف یگان گفتگو صورت نگرفته است. بنابر گزارش خبرگزاری بلومبرگ، دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا گفته است قصد دارد در صورت پیروزش در انتخابات آینده به روسیه و اوکراین فشار بیارد تا جنگ را بس کنند. خبرگزاری نوشته است که این اطلاع را از اطرافیان دونالد ترامپ به دست آورد. نامزد اساسی حزب جمهوری خواه آمریکا به مقام رئیس جمهور بارها گفته است که در صورت پیروزش در انتخابات جنگ در اوکراین را در فرصت کوتاه قطع می‌کند. منابع بلومبرگ گفتند ترامپ نیت دارد با اوکراین فشار بیارد تا سر میز مذاکرات با روسیه بنشیند، وگرنه فرستادن اسلحه به کیف را قطع میکند. رئیس جمهوری سابق آمریکا از حالا وکیلان حزب جمهوری خواه در کنگره را تشویق دارد که بسته کمکی به اوکراین را تصویب نکنند. به قول اطرافیان ترامپ او میخواهد به روسیه بگوید که اگر جنگ را بس نمیکند پس اوکراین از آمریکا کمک بیشتر میگیرد و تحریمات به ضد روسیه هم زیاد میشود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه چند پیش به خبرنگار تلویزیون روسیه یک گفت که او برتری میدهد تا رهبر آمریکا جو بایدن رئیس جمهوری فعلی بماند نه دونالد ترامپ، زیرا به قول پوتین رفتار جو بایدن همچون سیاستمدار بیشتر قابل پیش بینی است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دستور داده است تا کمتر از 15 سال دیگر در سراسر کشور تا 2 میلیارد بیخ درختانی آرایشی و میوه شنانده شود. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری روز 16 فوریه خبر داد که این دستور در همان روز در جلسه حکومت کشور صدا داد. در این جلسه که فعالیت حکومت را در سال روان بررسی کردند، از جمله درباره برنامه کبودی‌زارکنی صحبت شده است. در بیانیه رسمی آمده است به مسئولین حکومت مملکت، کمیته حفظ محیط زیست و اگنتی خواجگی جنگل دستور داده شد که دایر به عملی سازی برنامه کبودی‌زارکنی، زیاد نمودن خواجگی نهال پرور و در تمام کشور شناندن تا 2 میلیارد بیخ نیال های سویفکن و میوه دهنده چاره های جدی اندیشند. ظاهرا سخن در برای برنامه دولتی اوید به کبودیزار کنی تا سال 2040 می رود که به گفته مقامات کمیته حفظ محیط زیست قرار است به زودی قبول شود. برنامه های شبیه نیهال شنانی در کشورهای دیگری دنیا هم اجرا می شوند. در تاجیکستان هر سال بیشتر از 1 میلیون دانه نیهال کشت می کنند، ولی شکایت از آن زیاد است که بعد شناندن این نیهال های آرایشی و یا میوه آنها را به حال خود می گذارند و نو نیهال های سبز زیر آفتاب سوزان کشور زود می خوشکند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر رو می توانید در وبسایت ما بخونید که نشانش رو می دانید azadi.org. خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959، کد 420 شماره 724-053-959.
رئیس دادگاه عالی تاجیکستان دلیل اساسی در سیزا یا بازداشتگاه موقتی برگزار شدن مرافعه مؤلف و محرر کتاب حوادث روزگار من را به نبودن تالار مناسب در بنای دادگاه عالی ربط داد. شیر محمد شاهیان روزی 15 فوریه ضمن نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار رادیو آزادی گفت این پرونده و نیز پرونده رئیس پیشین شرکت تاجیک ایر مخفی نیستند، یگان سری دولتی ندارند و در جلسه های آشکار دادگاهی برگزار می شوند.
پرونده نسبت مؤلف کتاب حوادث روزگار من مورد بررسی قرار دارد و موافق اخبارات ما علاقه طرف های عیبدار کننده و حمایت کننده برآمد کردن و روزهای نزدیک من فکر میکنم که سوریه برای حل کردن مسئله به خانه مشورتی میرود.
با گفت رئیس دادگاه عالی تاجیکستان، بنابر رجعی بودن سیزا نه همه میتوانند شرکت کنند. بنابر اطلاعی در یافته رادیو آزادی از یک منبع نزدیک به قضیه، بیشتر از 20 روز شده است که دادگاه بررسی این پرونده را به دلایلی برای جانب حمایت کننده نامعلوم به تاخیر انداخته است. در نشست مطبوعاتی این سال از رئیس دادگاه عالی پرسیده شد، ولی شاهیان در این مورد جزئیات نداد. شوکت لطف‌الله‌زاده معاون رئیس دادگاه عالی گفت
از جمله مقامات ترشح پیشکی نسبت خلیل‌زاده بخاری عبدالحمید با موضوع 182 قسمی دو، یعنی برای برانگیختن کینه ادوات نیزای ملی محال دلائی و موده 289 قسمی دو انتخال مو یا اشیاء دیگر از سرحد حکومکی جمهور ترکستان بدون نظارت حکومکی
مرافع دادگاهی پرونده مؤلفان کتاب حوادث روزگار من 19 ینوار آغاز شده بود. آن زمان در بازداشتگاه با تکیه به دستور دادرس پرونده گفتند که حضور خبرنگاران اجازه نیست. همین طور محاکمه صاحبکار عبدالخلیل خالقزاده، نویسنده عبدالقادر رستم و مدیر نشریات ارگراف سهراب رجب‌زاده در بازداشتگاه موقتی پس درهای بسته بی حضور خبرنگاران میگذرد. بعضی از کارشناسان مرافع پوشیده را برخلاف شرطهای مهمی تامین عدالت دادگاهی می دانند. مؤلف حوادث روزگار من عبدالخلیل خالقزاده در ماه آگوست 2023 بازداشت شد. نویسنده و ادبیات‌شناس شناخته عبدالقادر رستم را که داستان کل محرر کتاب می نامد نیز در همان ماه دستگیر کردند. دیرتر علیه مدیر نشریات ارگراف سهراب رجب‌زاده پرونده باز شد. کتاب حوادث روزگار من در همین جا نشر شده بود. تاکنون بعضی از منصبداران و نمایندگان اداره های دولتی نشر حوادث روزگار من را تنقید کرده، مقامات نسخه های آن را از کتاب فروشی ها برچیدند. در عین زمان بعضی از دیگر اندیشان و نمایندگان مخالفین در خارج بازداشت صاحبکار عبدالخلیل خالقزاده و نویسنده عبدالقادر رستم را تنقید کردند. آنها رفتار مقامات را بخش دیگری از فشار و سرکوب آزادی بیان در تاجیکستان دانستند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیتون با آن دو
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
وزیر عدلیه تاجیکستان میگوید الفت خانم ممدشایوه فعال جمعیتی زندانی از فشار بلندی اذیت میکشد و طبیبان محبس تلاش طبابتش را انجام میدهند. خویشاوندان خانم ممدشایوه ادعا دارند که ماموریت زندان زنانه در نارک اجازه نمیدهد پزشکان بیرونه را برای طبابتش جلب سازند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. مظفر اشوریان وزیر عدلیه تاجیکستان روز 15 فوریه در نشست خبری گفت که الفت خانم ممدشایوه که در زندان زنانه شهر نارک ادای جزا میکند از فشار بلندی اذیت میکشد و در پاسخ به این سوال رادیو آزادی گفت که پزشکان مؤسسه ادای جزا در نارک تلاش دارند طبابت خانم ممدشایوه را به صورت ضروری انجام دهند.
مسئله الفت خانم ممدشایوه محکوم شده، ما در حقیقت میدونیم که بیماری دارد، بیماری فشار بلندی. اون چیزی که در امکانات سراسری جای جنتی هست، یعنی خدمات رسانی طبی پورا عملی شده استفاده است.
قبلاً پیوندان الفت خانم ممدشایوه به رادیو آزادی گفته بودند که ماموریت زندان زنانه شهر نارک برای جلب پزشکان از بیرون برای طبابت این محکوم شده اجازه نمی دهند. دلربا صمدوه رهبر سازمان غیر دولتی آزادی های شهروندی در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که واقعاً ماموریت زندان های تاجیکستان به دعوت پزشک بیرونه برای طبابت محکوم شده چندان علاقه نیستن، زیرا به گفته وی در حالت طبابت از سوی پزشکان غیر مسئولیت سلامتی محکوم شده بر دوش سررئیست زندان ها باقی میماند. خانم صمدوه درباره نحوه طبابت در زندان ها گفت:
درد سر درد نشو نمیگیرد، متخصصی محبس خانه اگر بیند که سلامتشان بد شده گیرد البته برای آخرش توقیق کردم میگوید که بیای دختری بیرونه دعوت کنیدون که همه کوری دستان میامدگی کنیم و آخر موی زبان پیتر بکنانگسته.
دلربا صمدوه افزود که با در نظر داشت شخصیت الفت خانم ممدشایوه و احتمال واکنش های مختلف در جامعه در رابطه با بیماری این محکوم شده، ماموریت زندان نارک می تواند برای جلب پزشکان متخصص اجازت دهد. الفت خانم ممدشایوه را بعد از ناآرامی ها در ولایت مختار کوهستان بدخشان در سال 2022 با گناه تشکیل تظاهرات در خاروق و روش و گناه های دیگر برای 21 سال به زندان محکوم کردند. طرفدارانش میگویند همه اتهامات ساخته و بافته است. همگی چند ساعت پیش از دستگیر شدن به خبرنگاران رادیو آزادی گفته بود که جنایتی نکرده است و هیچ گناه ندارد. سازمان های بین المللی دفاع از حقوق انسان پیوسته مقامات تاجیکستان را در بازداشت و زندانی کردن مخالفان گناهکار می داند. اما عبدالرحمن علمشازاده معاون اول وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در جواب از موقع حکومت پشتیبانی کرده گفته بود ممدشایوه در دوشنبه پیوسته با خدمات مخصوص کشورهای خارجی ملاقات کرده مواد داروی سری دولتی را پیشکش میکرد. با یک گروه جنایی تشکیل شده هم داخل بود و آن به نظمی های بسیار خطرناک تشکیل کرد که ساختارهای حفظ قانون و اوبیکت های استراتژی را هدف قرار میداد. اظهار داشت علمشازاده. در همین حال مظفر اشورزاده وزیر عدلیه تاجیکستان در پاسخ به سوال رادیو آزادی که چه تعداد از زنها در تنها محبس زنانه کشور در نارک ادای جزا میکنند گفت که مقدار آنها حدود 450 نفر است و خبر داد که در میان آنها 12 زن با کودکان 3 ساله خود نیز ادای جزا میکنند. به اطلاع وزیر عدلیه تاجیکستان برای با کار تامین کردن زنهای محکوم شده در حدود این مؤسسه سال گذشته دو کارگاه نو لباس دوزی و استحصال 7 نمودی مکران بنیاد شده است.
دلم دینامه چشمانی آبی، منم بیدار و اما غرق خوابی. اگر دورو بری دنیا بگردی مثالی من چونی نیابی. بیا با قصد دوری با پاداش صبوری، نکن که از دل
خبرگزاری ریترز با تکیه به سه منبع آگاهش خبر داد که ایالات متحده آمریکا شرطهای روسیه را برای بازداشتن جنگ در اوکراین رد کرده است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. همصحبتان این خبرگزاری گفتند کرمل در پیام به واشنگتن اظهار آمادگی کرد که جنگ را به شرط باز نگردانیدن قلمروهای اشغالیش در اوکراین بس کند. یک مقام بلندپایه حکومت روسیه و منبع ریترز که از تلاش مکالمه‌ها در پایان سال 2023 و اول سال 2024 به شرط فاش نشدن نامش گفته است تماس‌ها با آمریکایی‌ها هیچ نتیجه ندادند. باز یک منبع گفته است که ایالات متحده آمریکا توسط میانه‌روها به مسکو گفته است که به شرکت کیف امکان ختم جنگ اوکراین را بررسی نمی‌کنند، از این خاطر این تلاش را بی‌نتیجه انجامید. منبع سیمی آگاه از بررسی‌ها نیز گفته است تلاش مکالمه با آمریکایی‌ها ناکام شد. این زمان منبع خبرگزاری در ایالات متحده گفت که میان مسکو و واشنگتن تماس بی واسطه رسمی وجود ندارد و تاکید کرد که ایالات متحده هیچ گونه موضوع وابسته به منفعت های اوکراین را با روسیه بدون شرکت کیف بررسی نخواهد کرد. مقامات روسیه این خبر را شرح نمی دهند. در گذشته در باری چنین گفتگوها خبری نشر نشده است. کرمل، کاخ سفید، دپارتمنت دولتی و مرکز استخبارات آمریکا از شرح موضوع خودداری میکنند. این باری اول نیست که از تلاش‌های پرزیدنت روسیه برای پیام دادن به ایالات متحده آمریکا و آمادگی به مذاکرات صلح خبر داده می‌شود. پایان ماه ینور خبرگزاری بلومبرگ با تکیه به دو منبع نزدیک به کرمل گفت که ولادیمیر پوتین به ایالات متحده آمریکا درباره آمادگیش به گفت‌وشنید صلح پیام داده است. از این پیش نشریه نیویورک تایمز نوشت که پوتین به بازداشتن نزاع در اوکراین آماده است، ولی باز هم به شرط باز نگردانیدن قلمروهای اشغالی. خود پوتین هم در این باره گفته است از دستاوردهایی که در اوکراین حاصل شده است دست نمی کشد. عین زمان کیو و غرب را در ناکام شدن تلاش‌های مذاکرات عیب‌دار کرده است. پوتین در صحبت اخیرش با خبرنگار آمریکایی تاکر کارسلان گفت که ایالات متحده باید تأمین اوکراین را با سلاح بس کند و این چیز به ختم عملیات جنگی سبب می شود و بعد این می شود به سازش رسید. اگر خواهش باشد راه حل وجود دارد، گفت پوتین و افزود که مسکو به مکالمه آماده است، ولی نگفت که به چی شرط. اوکراین طلب دارد که ارتش روسیه از تمام قلمروهای از نظری سندهای بین المللی اعتراف شده اوکراین بیرون شود. اینچنین در این کشور گفت و شنید شخصا با پوتین رسما من می باشد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان روز 15 فوریه در نشست خبری نهاد زیر رهبریش آتش گرفتن ماشین سلیم سیولی‌زاده رئیس حزب خلقی دموکراتی در شهر کلاب را شرح داد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. وزیر کارهای داخلی گفت این کار از سوی گروه متشکل جنایی صادر شد، ولی از هیچ گروه مشخص نام نبرد.
حادثه‌ای که در شهر کلاب نسبت به رهبر حزب خلقی دموکراتی صادر شد، این اکت تروریستی است. این از طرف گروه متشکل جنایتی صادر شده است، از طرف مقامات کمیته دولت امنیتی ملی و مقامات کارهای داخلی گروه زیاد شماره زیاد دستگیر شدگی است. این سری تفتیش شده است، بعدی با اخیر رسیدن این تفتیش شد با شما خبر می دهیم.
روز 5 ژانویه امسال ماشین سلیم سیولی‌زاده در خانه‌اش در دهه تودکفش ترکید، خودش مجروح شده است. منابع رسمی در اول حادثه را قصد کشتار گفتند. دادستان کلاب پیشتر اعلان کرده بود که در رابطه با این حادثه 8 نفر را بازداشت کردند. یک منبع رادیوی آزادی گفت 8 نفری بازداشت شده با شاخه خراسانی داعش در افغانستان رابطه داشتند. پیوندان یکی از بازداشت شده ها گفت با تروریست بودن او باور ندارند و امیدوار است رها می شود. یک منبع رادیوی آزادی در مقامات انتظامی روز 15 فوریه گفت از خانه نفری که ترکش را انجام داده است پرچم گروه تندروی داعش را پیدا کردند. او گفت این گروه با احتمال زیاد با دستور شاخه خراسانی داعش که معمولا در افغانستان فعال است عمل کردند. نام چند بازداشت شده در دست رادیوی آزادی هست، ولی به خاطر احتمال بی‌گناهی نشر نمی‌شوند. حمزه علی مظافروف اجرا کننده وظیفه دادستان منطقه کلاب روز 3 ژانویه در رابطه با بازداشت شدگان گفت همه آنها ساکنان کلاب هستند. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان اطلاع داد که سال گذشته از طرف مقامات کارهای داخلی 11 گروه متشکل جنایی در هیئت 55 نفر برای صادر نمودن 43 جنایت آشکار کرده شد، اما مقامات چون همیشه جزئیات این خبرها را پیشنهاد نمی‌کنند.
در یک سال اخیر در تاجیکستان بیشتر از 21 هزار صاحبکار فعالیت خود را برهم دادند. از این تعداد نزدیکی 1000 نفر شخصان حقوقی و بیش از 20 هزار صاحبکاران انفرادی بودند. در حالی که کارشناسان و صاحبکاران تفتیش های زیاد و گرانی انداز را از سبب های اساسی قطعی فعالیت می دانند، نمایندگان کمیته دولتی سرمایه گذاری می گویند اکثر آنها شیوه یا طرز کار خود را دیگر کردند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلو ارائه می کنم. اسلام بیگ یادگروف ساکن شهر دوشنبه چند پیش کار تجارت را قطع کرد و فعالیت صاحب کاری خود را برهم داد. او می گوید قریب 2 سال با تجارت مواد دارواری مشغول شد، ولی چندین مانعیت در این راه کارش را مشکل کرد و او بالاخره مهاجرت را نسبت به صاحب کاری در وطن برتری داد. وای در صحبت با رادیو آزادی گفت
دارخانه داشتم، یک طرف آرنده اجاره پولی، دیون طرف پولی سویت، پولی آب، اندازی بلند با میگن که سنپیدیم ستانسیا دیگرش تفتیش های زیاد. یک چیزش نصف شدگی که ازیر اندازه با طریق الکترونی شدگی.
مسئولین کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی روز 13 فوریه در نشستی مطبوعاتی گفتند اکثر صاحبکاران شیوه یا طرز کاری خود را دیگر کردند. از جمله با گفته سلطان رحیمزاده رهبر این کمیته، اکثر صاحبکاران از فعالیت با پتنت با شخصی حقوقی گذشتند و در نتیجه عمر صاحبکاران انفرادی کم شد.
و این هم اصلا سببهای ابجکتیوی هستند. اگر یک قسمتی معینی همین صاحبکارو از حسابی فعالیت نکردن با مولات دروز، لیکن در قید هستند، در قید هستند لی فعالیت نمیکنند، وقتی که ما اینا مثال نهادهای داخلدار میبینن اونا رو از همون رویخط صاحبکارو بیرون میکنن. دویوم سببی که مثال برهمخوری پیدا میشود، این اصلا برهمخوری نیست، این از گذشتن از یک نمودی فعالیت صاحبکاری به نمودی دیگر است.
در یک سال گذشته همچنین فعالیت بیشتر از 33,000 صاحبکار را ثبت کردند. مقامات میگویند امسال با صاحبکاران و سرمایه‌گذاران امتیازهای زیاد دادند و سنجش تاجران از 27 به 23 عدد پایین آمد، چیزی که با گفته صاحبکاران پر رعایت و نظارت نمی شود. اسلام بیگ یادگرف صاحبکاری همکنون سابق گفت:
بهت مشکل است. از نظر انداز از سال 2023 30% بلند شد. تفتیش های زیاد، خدا به شکر همه که ته هست، تفتیش ها یگان مانی نمی کند. اونا هم کاری خچو نمی کند.
در حال حاضر در کشور 350,000 سوبکتی صاحبکاری ثبت نام شدند. تحلیلگران میگویند بخش صاحبکاری و سرمایه گذاری در تاجیکستان به اصلاحات فراگیر نیاز دارد. فضل جان فتولایف کارشناسی مسائل اقتصادی میگوید:
موجود نبودن یگان نمود دستگیری برای صاحبکاران شرط نیست که با اونها یگان سوبسیدی یگان مبلغ گذاریش کرده شد. اگر که یگان سبوکی فیسکالی، یعنی که سبوک کردن فشاری اندازی میبود، صاحبکاران شماره کمی اونها فعالیت خود را قطع میکرد.
فضای نامساعد صاحبکاری و معیار بلند اندازها از مشکلی هایند که پیوسته در دایره تاجران کارشناسان صدا می‌دهد. از این رو تاجیکستان از زمانی به دست آوردن استقلال برای اقتصادی ضعیف و مانع گذاری های زیاد به فعالیت آزادی صاحبکاری و سرمایه گذاری تنقید می شود.
اکمل یوسف زاده، پدپلکونیکی وزارت کارهای داخلی که برای بودن یک آموزگار دانشگاه تجارت متهم است، از نشاندادی پیشترش دست کشیده است. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. یوسف زاده قبلا به داستانی گفته بود دستان آموزگار اسماعیل رحمانوف را بسته، با مقصد به قتل رسانیدن او را به دریای فان پرتافته است. اما افسر پیشین در دادگاه از این حرفش دست کشیده گفته است دستان آموزگار را نبسته، او را به آب پرتافته بود و شاید آموزگار زنده باشد. اما با گذشت 8 ماه از حادثه تا حال جسد آموزگار پیدا نشده است. روز 12 فوریه در دادگاه عالی تاجیکستان مرافع نوبتی افسر پیشین اکمل یوسفزاده و خویشاوند او اسماعیل جان شکوروف برگزار شد. خبرنگاری رادیوی آزادی به این مرافع راه نیافت، اما نزدیکان آموزگار پس از بیرون شدن از تالار مرافع گفتند بعدی تغییر دادن نشانداد افسر دادرس مرافع را 2 روز به تأخیر گذاشت. اکمل یوسف‌زاده در مرافع گفت که دستان آموزگار را کشاده او را به دریا پرتافته بود و میانبند یا تسمه در خانه اش هست. دادرس امر داد که تسمه را از تشخیص گذرانند و معین کنند که آیا ایزی دستان آموزگار در آن هست یا نه، گفت یک از خویشاوندان آموزگار اسماعیل رحمانوف. در حالی که نزدیکان افسر پیشین برای صحبت دسترس نیستند، پیوندان آموزگاری را بوده شده میگویند اکمل یوسف زاده با هر بهانه مرافع را به قفا می اندازد. ده ها تن از خویشاوندان آموزگار اسماعیل رحمانوف به نزد دادگاه عالی آمده از دادرس طلب داشتند که در نسبت افسر پیشین جزای سخت صادر کند. منبع های نزدیک به هر دو خانواده قبلا به رادیوی آزادی گفته بودند که همسر اکمل یوسف زاده و اسماعیل رحمانوف در دانشگاه تجارت کار می کردند. رحمانوف از اختصاص منیجمنت درس می گفت، همسر پدپلکونیک از زبان انگلیسی. مقامات اکمل یوسف زاده را به آن متهم می کنند که شب 12 ایونی سال 2023 آموزگار دانشگاه اسماعیل رحمانوف را از محله یکم سویس که دوشنبه ربودند. اکمل یوسف زاده تا وقت بازداشت سرداری شعبه تحلیلی و نقشه‌گیری و مناسبت های بین المللی ریاست مبارزه وزیر جنایت های متشکل وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بود. پرونده او بعد 6 ماه تحقیق آخری ماه ینور به دادگاه عالی رسید. انتظار می رود در روزهای نزدیک حکم اعلان شود.
پرپر دل مجنون من میشه زیر و زبر،
میشینم کناره در خونه تو که بیای دوباره ببینم روی تو گلارم گلنا تاج سرم گلنا از برای تو دل بیقرارم یا گلارم گلنا بالا سرم گلنا چشم راه تو منتظرم یا همه دراشونو برو میبندم همه بر دل عاشقم میخندم همه دراشونو برو میبندم گلنارم گلنا تاج سرم گلنا از برای تو دل بیقرارم یا گلنارم گلنا بارم سرم گلنا چشم راه تو منتظرم یا
اولی اتیستاسیون تاجیکستان فاشکاری‌های سازمان دیسرنت در روسیه درباره دزدی بودن اثرهای علمی دانشمندان تاجیک را غیر حرفه‌ای و دارای انگیزه‌های رقابت‌های علمی می‌داند. کمیسیه اولی اتیستاسیون تاجیکستان ادعا دارد که برخی از فاشکاری‌های دیسرنت تصدیق خود را نیافتند و پژوهشگران تاجیک توانستند دزدی نبودن اثرهای علمی خود را در روسیه ثابت سازند. از سوی دیگر تنها در سال گذشته کمیسیه اولی اتیستاسیونی تاجیکستان از تصدیق 36 رساله علمی صرف نظر کرده است. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. سیفیدین دولتزاده رئیس کمیسیه اولی اتیستاسیونی تاجیکستان در نشست خبری این نهاد روز 12 فوریه اظهار داشت که فاشکاری‌های دیسرنت در قبال اثرهای علمی دانشمندان تاجیک بی‌غرضانه نیست. با ادعای جناب دولتزاده فاشکاری‌های شبکه اجتماعی دیسرنت پس از راه اندازی فعالیت کمیسیه اولی اتیستاسیونی تاجیکستان در 8 سال پیش توسعه پیدا کرده است.
این در بازار علم است، بازار رقابت است، بعد پیدا می شود ان همون وجهات و ان همون خلاصه های دیسرنتی یا که دیگر چیز.
جناب دولتزاده افزود که فاشکاری های دیسرنت معمولا به رساله های علمی دخل دارد که 10 سال پیش دفاع شدند و از خبرنگاران دعوت کرد که در دستگیری چنین دانشمندان سمگیر باشند، زیرا بیشتری از آنها سروری مکتب های علمی را در تاجیکستان به ذمه داشتند. از سیفالدین دولتزاده دوباره پرسیدم که نظرش درباره فاشکاری های دیسرنت در مورد دزدی بودن رساله نامزدی قابل جان خوشوقت زاده، سابق ریکتر دانشگاه ملی تاجیکستان و همکنون رئیس اکادمی ملی علم ها چیست؟ پاسخ رئیس کمیسیه اولی اتیستاسیونی تاجیکستان باز هم ناروشن بود.
روی خط یگانه را ندارم که عزیز، روی خط ما وظیفه ما نیست روی خط کردن. آمارا که داریم که میدونیم که فرکم 39 یا که 40 نفر در همین روی خط هستن، ما باز گفتم که کم نبودن شخصانی که رفته در همون جا حمایه کردن، درستی علمی تحقیقاتی خود رو اثبات کردن.
سایفیدین دولتزاده رئیس کمیسیه اولی اتستاسونی تاجکستان در نشست خبری اظهار داشت که برای جلوگیری از دفاع رساله های کمرزیش تلاش های انجام داده می شود و سال گذشته از تصدیق 36 رساله علمی صرف نظر شده است. دکتر ابراهیم عثمانوف به این نظر است که از طریق محاکمه های آنلاینی دفاع کارهای علمی به اصطلاح غلط و دزدی نمی شود جلوگیری کرد. جناب عثمانوف برعکس به خاطر حفظ مالکیت ذهنی مؤلفان کارهای علمی خواستار محدود کردن دسترسی به مواد محاکمه شونده می باشد.
حاضر در ما انانه شده است که دیسرتاسیا به صفت وریانت الکترونی و مقام ها پیشنهاد کرده می شود. این از زمینی اساسی پلاگیات، زمینی اساسی دزدی، زمینی اساسی غلط.
ابراهیم عثمانوف ادعا دارد که هر قدر مقدار نسخه های کاری علمی زیاد باشد، احتمال دزدی آن افزایش می‌یابد. موضوع عنوان های علمی در تاجیکستان در پس منظر فاشکاری های پیوسته وبسایت دیسرنت بعد از سال 2018 جنجال برانگیز شده است. یک سلسله افشاگری های پایگاه اینترنتی دیسرنت قرارگاهش در مسکو اثر دزدی ده ها عالم تاجیک آشکار کرد که در بینشان منصبداران بلندپایه نیز هستند. اسم بسیار عالمان مقامدار بلندپایه عمل کننده در تاجیکستان که عنوان های نامزد علم و دکتری را بر اساس متن های نسخه برداری شده از کارهای علمی دانشمندان دیگر اکثر دانشمندان روز گرفتن آشکار شد. بسیاری از مؤلفان در برابر اتهام اثر دزدی سکوت را پیشه کردند. تعداد خورده گفتند که در حق آنها تهمت شده است. در نشست مطبوعاتی خبرنگاران از کم شدن تعداد دانشمندان عنوان علمی داشته در مؤسسه های عالی تعلیمی کشور نیز اظهار نگرانی کردند. اما طبق آمار کمیسیه عالی اتستاسیونی تاجیکستان فعلا به هر 1000 نفر اهالی تاجیکستان 0.6 دانشمند دارای عنوان علمی راست می‌آید که نتیجه بلند دانسته می‌شده است. در عموم در تاجیکستان 886 دکتر علم و 4622 نامزد علم و 120 نفر دارای عنوان PhD فعالیت داشتند.
نشست های خبری که حالا در تاجیکستان شروع شده و ادامه دارند، بیانگری چی هستند؟ آزادی سخن و مطبوعات یا خاک پاشیدن به چشم مطبوعات و ژورنالیست هاست؟ برخی خبرنگاران میگویند در چند سال اخیر نشست های خبری نه محلی برای پاسخ گرفتن به سوال های بی جواب شده است، بلکه یک منبری خواندن حسابات خشک و تعریف کاری وزارت و اداره ها. چنین شیوهی برگزار کردن نشست های خبری آیا در واقع بیانگری پاسخگوی مقامات تاجیکستان در نزد جامعه هست یا نه؟ این است موضوع امروز گپ آزاد و مهمانان ما نورالدین قرشبایف رئیس اساسیه رسانه های مستقل تاجیکستان و مذهب جمعه خبرنگار آسیا پلوس. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر از بینندگان که ما را همراهی میکنند. و از شما محترم نورالدین قرشبایف شروع میکنیم. آیا سازمان شما به جریان نشست های خبری توجه ظاهر میکند، تحقیقات های انجام میدهد و شکایت از خبرنگاران درباره شیوه های برگزاری آنها به شما رسیده است؟ مرحبا.
وقتی که امر پرزیدنت درباره برگزار کردن نشست های مطبوعاتی به امضا رسید، این به خاطر آن بود که دسترسی ژورنالیستان رسانه‌های خبری به سرچشمه اطلاعات بهتر گردد. و البته این تجربه که در آسیای مرکزی تجربه یگانه است، یک مدت برای دسترسی ژورنالیستان به واسطه اخبار عمومی مستقل به سرچشمه‌های رسمی اطلاعات شرایط خوبم فراهم آورد. سالها این نشست ها تا سال آسی سالش فراموش کردم. سال چهار مرتبه یعنی هر سه ماه برگزار میگرد و ژورنالیستان در نشستهای خبری با سوالهای خود پاسخ میگرفتند. البته مسئله دسترسی به اطلاعات در سیاستان مسئله خیلی مهم برای ژورنالیستان بود و باقی میماند. زیرا طبیعت حکومت این است که همیشه چیزی را از رسانه ها پنهان داشته نمیشود و ژورنالیستان کوشش بخرج میدهند که به این اطلاعاتی که برای مردم مهم است دسترسی پیدا کنند.
تشکر. نالی باز به این سوال برمیگردیم. به حالا میخواستم از محترم مصعب جمعه بپرسم که شما که در نشست های خبری بی‌واسطه شرکت میکنین نظر شما چی است؟
در دیگر نشست ها هم بعضی مثلا سال گذشته در نشستی وزارت معارف هم واقعا وقتی که در رابطه با کمبودی آموزگاران سخن میره وزیر به طور زیاد کوشش میکرد که این آمارها گفته نشوند و این آمارها رو مثلا رسانه ای نمیکردن. هرچند که ژورنالیستان دو مرتبه و سه مرتبه و در بعضی حالات بعد نشست هم کوشش میکردن که از شخصانی مسئله که از خود رئیس یا که از معاون و سخنگوی های آنها این امور رو دسترس کنم. یعنی این
تشکر
کنم جای دارد.
بله نوردین قرشبایف
اگر اجازه داشت. یک مسئله
مرحبا.
دیگر که میخوام مخصوصا قید کنم این واقعا همون خواندنی ورقه های مطبوعاتی است که علاقه نسخه آن در دستی ژورنالیستان هست. واقعا ما شاهد هستیم که بعضی از نهادها تا 40 و 45 دقیقه هم واقعا ورقه های مطبوعاتی که در دست ژورنالیستان هست آنها میخوانند و کوشش میکنند که این خواندنشون رو بسیار آهسته و بسیار طولانی کنند تا اینکه به وقتی سالها کم موند وقت برای سوال ها و در برابر این همچنین در پاسخ به سوال ها هم اونها کوشش میکنن که بسیار طولانی و گپ های عمومی را گویند که برای دیگر ژورنالیست ها وقت نرسد. ما حتی شاهد بودیم که بعضی نهادها برای ژورنالیست ها به قبل خودی سوال ها را پیشکی روان میکنن و ژورنالیست ها متاسفانه این سوال ها را میتیان کوشش میکنن که پیش از رسانه های و قبلی مستقل تیان تا اینکه اونها رهبرانی نهاد یا که شخصانی مسئولی که در نشست ها هستن کوشش میکنن همین سوال های ژورنالیست های خودیشون رو بسیار طولانی پاسخ دهند و وقت برای دیگر ژورنالیست ها نرسه.
سال گذشته حتی چند از جمله رئیس کمیته تلویزیون و رادیو جمهوری تاجیکستان از سوال جواب آغاز کرد و در دیگر مقامات نیز همین چیز به نظر می رسید. اونها از همین چیز خودداری کردن، یعنی خواندن اون ورقه اطلاعاتی که پیشکی تقسیم کرده میشود از این چیز خودداری کردن و با سوال جواب گفتن. در این حالت با همه سوال هایی که مطرح میشود پاسخ دادن امکانات پیدا میشود. در صورت که وقت برای پاسخ دادن نمیرسد باید مقامات حتما این سوال ها را یادداشت کنند و با ژورنالیستان که این سوال رو مطرح کردن جواب خطی پیشنهاد کنند.
تشکر. و نور قرشبایف یک نکته رو باید اینجا اشاره کنم. شما درست گفتید که باید بعضی این سوال ها نماینده های دولتی پاسخ می دادن، ولی ما نماینده های رسانه های دولتی و مسئولان برخی از دفترهای وزارتخانه ها را دعوت کردیم، متاسفانه حاضر نشدن که در استودیو ما بشینند و به این سوال پاسخ دهند. و محترم مصعب جمعه، اگر نظام این نشست ها به مثل پیشین یعنی پس از هر سه ماه برگزار می شد خوب بود یا نه؟ شما هم چون ژورنالیست که به واسطه اشتراک میکنید چی است؟
ولی البته خوب است، البته خوب است. ما مثلا یک مثال بسیار عادی میبیارم، وقتی که مراجعه میکنیم طریق شفاهی به نهادها و وزارتخانه های تاجیکستان، آنها البته پاسخ نمیدن به مثلا به بیشتری از سوال های ما، ولی از ما در طلب میکنن که طریق مکتوب به آنها مراجعه کنیم، درخواست رسمی. ولی وقتی به طریق درخواست رسمی مراجعه میکنیم، آنها در پاسخ به درخواست رسمی نوشتن که نشست مطبوعاتی را انتظار شوید. تصور کنید در ماه مارس اگر ما درخواست مطبوعاتی روان کنیم به یک نهاد تاجیکستان، آنها از ما طلب میکنند که در نشست مطبوعاتی که هر شش ماه پس یعنی در ماه ایول یا آوگوست برگزار میشود آماده شویم و با این سوال ما پاسخ میگیریم. یعنی ببینید حداقل چقدر باید اگر برای یک خبری که بسیار تعجیلی است باید امروز یا پگاه نشود، ما باید 6 ماه انتظار شویم که نشست مطبوعاتی برگزار شود و آنها به سوال ما این سوال ما پاسخ دهند، در حالی که مثلا قانونگذاری نه تنها طریق درخواست ژورنالیستی حتی شفاهی هم اجازه داده است که آنها باید شهر، یعنی وقتی که هر 3 ماه می شود، این البته برای ژورنالیستان خوب است. ببینید که مثلا این وقتهای آخر نشست های مطبوعاتی قریب که یگانه منبع گرفتن اطلاع از منصب دارم و یگانه منبع گرفتن اطلاع از شخصان اول و حتی در بعضی حالات ها یگانه هم امکانی روبرو نشستن با بعضی نه حتی راهبری اولی نیازها شده است. از این رو اگر 3 ماه برگزار شد، البته بعضی خبرهای بسیار تعجیلی رو می شود که پاسخ گرفت.
و تشکر زیاد و حالا هر دوی شما رو دعوت میکنم به یک صحبت سرراهی همکاران ما با چندی از خبرنگاران در دوشنبه، این رو میبینیم با هم و سپس برمیگردیم. مرحبا.
نشست نسبتا خود راهبری نهاد گذراند و راهبری همان وزارت یا کمیته گذراند، اگر ما با اکثر سوال های خود پاسخ میگیریم، اما اگر که معاونش پاسخ دهن نسبت خود رئیس معاونش قریب که پاسخ نمیتین. مثلا ما در نشست اکادمی ملی امها بودیم، خود رئیس که نو پرزیدنتشان نو تعیین شدن، اما معاونانشان که به سوال ها پاسخ میدادن نه به همه سوال های ما پاسخ دادن. مو همی اخیران در نشست توجیک فیلم بودیم، رئیس توجیک فیلم 40 دقیقه ما رسو پرس ریلیس کن، این علاقه مهم نیست، 40 دقیقه برای ما خیلی وقت دراز است، ما خیلی طاقت کردیم به قول سخنهای وای که پرس ریلیس حتی در دست ما بود، شرط نبود که 40 دقیقه وای پرس ریلیس بخواند.
تا امروز که من با اکثر نشست ها وابسته بودم، پاسخ خود را تا اندازه گرفتم و اصلا ما که سمت اویلا و این چیزا هست، ما بیشتر به همون آمارهای زنهای موفق که زنهایی که در سهم خود را در جامعه میگذارند یا که زنهایی که تحصیل میکنند وابسته به همین سمت که ما بیشتر توجه داریم، ما آمار را هم دریافت کردیم و به سوالهای خودم پاسخ گرفتیم تا اندازه.
اینجا یک چیز از گفتن نمی شود که همش عیب وزیر و کبیر است، اینجا از خود ژورنالیست وابسته است. اگر ژورنالیست تواند ژورنالیست کسبی باشد و در همه شرایط و در همه محیط می تواند چیز ضروری اش را
گیرد، سوال هایی که می تید و اونو پاسخ می گیرد،
پاسخ می تهند تا همون حدی که ممکن است، لیکن ژورنالیست کسبی، بار دیگر تکرار میکنم، ژورنالیست کسبی باشد و میتواند با هر رایی کرده یک چی نیم چی باشد گرفته میتواند.
هر یک سوال و جواب یا که سوال و پاسخ این وابسته به خود ژورنالیست است. اگر سوال با گفتی مثلا روسا کانکرت نباشد که کانکرت جواب میگیری، مثلا از تجربه که من دارم در این پرس کانفرنس ها بسیاری ژورنالیستان جواب میگیرند، جواب صحیح خود رو میگیرند.
اگر با یک دو سال پیش مقایسه کنیم، روسیت خیلی بهتر شده است. در یک دو سال پیش بسیار راهبران وقت رو کشال میدادن، از سوال ها میگریختن، بسیار وقت رو تلف میکردن به سوال های خبرنگار و امکان نمیشد که خبرنگار همه سوالاشون رو پیشنهاد کنن. ولی در 6 ماه اول نشست ها ما اشتراک کرده بودیم، بسیار جواب میتیند خبرنگاران وقتی که سوالاشون رو پیشنهاد میکنن، انقریب بعضی خبرنگار است که 2-3 سوال پیشنهاد میکنن جواب میگردن. امروز ما در نشست امانت بانک بودیم، همه خبرنگاران رهبریت بانک تنها 10 دقیقه خطا نکنم 10-15 دقیقه برآمد کردن، تمام دیگر امکانات دادن خبرنگاران سوال دهند.
3 سال اخیر در همه نشست ها قریب که ما شرکت داریم و طریق پخش مستقیم میبریم و این سال نسبت به سال های گذشته خیلی خوبتر است، چون که هم وقت مساعدت میکنه، یعنی باز میتونن رهبران وقت اضافه دهند، چون که در وزارت معارف و علم اگر چگونه که بوده شاید باشید اگر یا قریب 1.5 ساعت نشست مطبوعاتی برپا گردید که توانستن روزنامه‌نگاران به سوال‌های خود پاسخ گیرند و هستند. این من فکر می‌کنم وابسته به همون نهادها است.
خب ما صحبت این سری راهی بیشتر که ژورنالیست‌ها بودن اظهار نظر کردن در باره نشست خبری را دیدیم و محترم قرشبایف، نظر شما به حرف‌های همکارانتون چی است؟ مرحبا.
متأسفانه همین صحبت سری راهی باره دیگر نشون می‌دهد که ژورنالیست‌های ما، همکسب‌های محترم ما، نه همه وقت به نشست های مطبوعاتی اومدگی جدی میگیرن و از این نشست ها حد الامکان از فرصت استفاده برده و سرچشمه اطلاعات دسترسی پیدا میکنن. بعضی از اونها گفتم که در سالهای آخر وضعیت بهتر شد و سوالها جواب میدادن. ما هم این چیز رو تاکید کردیم و باید دادم کچ نشسته باشدم گپی راست گپ زنند. یعنی وقتی که سال گذشته این مراجعت نامه مورد بررسی قرار گرفت و با همه آگاه کردم که باید نشسته مطبوعاتی به صفت خوب انجام یابد، پیشروی ها به نظر می رسید. ولی متاسفانه ما همین دستاورد ها رو برای باز هم افزون کردن کوشش به خرج دادن نتوانسته شدیم. ژورنالیست های ما بسیار کم حوصله هستند. طوری که یکی از آنها تاکید کرد سوال درست مطرح کرده نمیتونند. بعضی از آنها برای حل مشکلات شخصی خودشان به نشست های مطبوعاتی میرند. معیارهای اخلاقی نه همه وقت رعایت میگردد. همه این چیز رو به نظر گرفته وقتی که ما سال گذشته با نماینده پروکوراتور جنرالی خیلی صحبت ها داشتیم و حتی یک همایش هم تشکیل کردیم که آنها نماینده پروکوراتور جنرالی مسئول همان شعبه آمده در نزد همکسبای ما به سوال ها پاسخ داده راه های همکاری رو تاکید کرد. یک چیز رو تاکید کرده بود که وقتی که حقوق شما نقض می شود شما باید در حال از پای اصلاح این کار شوید. یعنی بعد یک سال و نیم سال گفتم که من فلان در فلان نشست مطبوعاتی نسبت من نقض حقوق من رخ داد، این کار خوب نیست. وقتی که به شما پاسخ ندادن حقوق شما رو پایمال کردن، شما باید حتما شکایت برید با پروکوراتورا و سود تا که منصبداران هم مسئولیت رو احساس کنند. وضعیت بد دسترسی از اطلاعات دو عامل دارد. یک عاملش بی صلاحیت بودن رهبر همان نهاد دولتی، دوم عاملش این قانون ناپسندی آن.
تشکر. مصعب جمعه، شما به این ایراد راضی هستید که خبرنگاران هم خودشون گناهکارند؟
واقعا هم ببینید وقتای آخر چونین به نظر می رسد که یک گروهی بسیار خردی ژورنالیستان پیدا شدند که در همه این نشست ها در همه اول می روند، در صفی پیش می شینند و کوشش می کنند که پیش از همه سوال تیان نمی دونی اونها خودشون از کدام رسانه معرفی می کنند. اون رسانه که اونها کار می کنند هیچ به اون نهاده که اونها می روند ربطی ندارد. و بعدا ما می بینیم ما خبر و نتیجه نشست شرکت اونها رو در نشست ها در یکان رسانه نمی خوانیم نمی بینیم و هدفشون تنها کشال دادنی وقت است. هدفشون تنها مثلا وقت دیگران رو گرفتن است. گویا چونی می نماید که یک گروهی هستن که مخصوص مثلا با خواهشی مثلا نهادها دعوت می شود و کوشش میکنن که وقتی دیگران رو گیرن. این یک. دویم مسئله، واقعا بعضی از ژورنالیستانی ما کوشش میکنن که در نشست ها به جای اون که موضوع مشخص رو بررسی کنن با بررسی مشکلی شخصیشون، با تعریف و توصیف شخصی اول، با گناهکار کردن کدام یک کارمندی زیر ساختاری همون نهاد مشغول می شوند و همین چیز بیشتر اکثر مواردها وقت دیگران رو میگیره و به دیگران احترام نمی کنند و کوشش می کنند که مشکلی های شخصیشون در همین نشست ها بررسی تنظیم کننده کدام یک ساعت مراجعه می کنید به دادگاه و اثبات کردن اون که آنها حقوق کسبی شما را نقض کردن بسیار مشکل میشه. و ما از تجربه ژورنالیست که هم خیلی کمی خیلی حادثه را داریم که یک ژورنالیست توانسته باشه یا که یک سازمان ژورنالیستی توانسته باشه یا رسانه توانسته باشد که از بالای یک نهاد برای نگرفتن اطلاع با دادگاه شکایت کرده باشد و غالب شده باشد.
تشکر. و یک سوال دیگر
مرزانبی، من بسیار میخواستم که این چیزا تاکید کنم.
مرحبا.
از گنجش ترسی ارزان نکن. اگر که تو جرأت مراجعت کردن برای رعایت کردن حقوق خود جرأت نداشته باشی در ژورنالیستی که تو هیچ کار کردن نمیتونی.
ولی دیده و دونسته با تشت از ایک شدم این هم
نه. بعد چیز دیگر است، شما باید پیش از اون که با آتش نزدیک شوید باید البته چاره‌های احتیاطی رو رعایت کنید. لیکن متاسفانه همین گونه موقع از جانب بیشتر همکسبای ما و جاری شدن خود سنزاری به همین حالت آورده رسانده است که حقوق دسترسی به اطلاعات رعایت نمی‌شود.
تشکر. و یک سوال بعدی اینم وابسته است به دریافت پاسخ از مقامات. برای نمونه مسئله تشخیص و علامتگذاری مرز تاجیکستان با قرغیزستان، عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته زمین و گیاهدزی تاجیکستان و رئیس گروه توپوگرافی همین 8 فوریه در نشست خبریش گفت در سال 2023 قریب 170 کیلومتر خرز خط مرز مشترک تاجیکستان و قرغیزستان معین شده است. ولی سوال اصلی درباره منطقه هایی که بودن و چگونه تشخیص شده و به کجاها تعلق دارند به این پاسخ نداد و از این خودداری کرد و گفت که این مسئله مخفی است. مخفی و پنهان نگاه داشتن این مسئله از وسایل اخبار از جانب مقامات کشور درست است جناب قرشبایف؟
من فکر میکنم که طلبات قانونگذاری است درباره مخفی گردانده این یان معلومات. اگر این چیز با صلاحیت این مقامات ها با روی خط معلوماتی که سری معلومات سری دولتی است وارد کرده شده شد ما هیچ چیز گفتن نمیتونیم. ولی تا امروز دسترسی به اطلاعات هنگام بررسی کردن مشکلات مرزی وجود داشت و همین چیز باقی مانده است. متاسفانه مقامات ما بیشتر به همین محدود کردن دست میزند نسبت به مقامات قرغیزستان. ما بیشتری اطلاع را درباره علامت گذاری و دستاوردها در هنگام گفتشنوتهای کمیسیه بین حکومتی از رسانه های بین المللی از سرچشمه های قرغیزستان میبینیم.
تشکر. مصعب جمع نظر شما مرما
واقعا مبینید یک تحلیل بسیار کوتاه پخش اطلاع رسانی در رابطه با حوادث مرزی نشان میدهد که در بعضی حالت ها واقعا هم رسانه های قرغیزستان با دریافتی اولین شده با دریافتی اطلاع در رابطه با حادثه های مرزی کوشش میکنن که آن را خیلی برجسته نشان دهند و کوششی در بعضی حالات ما مشاهده میکنیم کوششی دستکاری از جانب رسانه های قرغیزستان دیده میشه. یعنی آنها کوشش میکنن که با واسطه دسترس کردن اطلاع دستکاری کنن و به جامعه بعضی مثلا خبرهای زید و نقیز هم میرسانن. واقعا هم تاری استاد گفتن در هیچ جا ما نخوردیم که این چیز همچون سری دولتی اعلان شد. ولی فکر میکنم که یک اطلاع نسبتاً کوشش در رابطه با اون که حداقل کدام قطعه ها مورد بررسی قرار گرفتن و موافقه شدن اگر به جامعه رسانده شود به طرز درست در موافقه با هر دو کشور کار خوب می شود، چون که عین حال هم در هم از منطقه های نزد سرحدی قرغیزستان هم در منطقه های نزد سرحدی تاجیکستان در دهه های نزد سرحدی بسیاری از ساکنان نگرانند که به چی توافق رسیده باشند و کدام قطعه ها موافقه و معین کرده شدن.
تشکر. و در همین جا با یک سوال دیگر برنامه را به پایان میبریم. یعنی چی باید کرد که نشست های خبری جدی تر صورت گیرند و خبرنگاران با سوال های بی پاسخ از تالار نشست بیرون نآیند؟ نوردین قرشبایف خواهش میکنم. خیلی فشرده نظرتون.
پیش از همه ولایت قانون رعایت بچنین شرایط طلبات قانونگذاری تاجیکستان دایر به دسترسی به اطلاعات از هم از هر دو جانب هم وسط اخبار عامه و هم مقام نهادهای دولتی رعایت کرده شود. و عامل دیگر این است که باید به نشست مطبوعاتی آمادگی خوب گیرند هم نهاد دولتی و هم روزنامه‌نگاران.
تشکر. و جناب مصعب جمع مرحبا.
ببینید ما ژورنالیستان از وقتی در نشست های مطبوعاتی شرکت میکنیم هدفمون یک است، تنها گرفتن اطلاعی که قانونگذاری اجازه داره، دیگر هیچ چیز برای ما نه ضیافت و نه کافه و نه دسترخوان باز و نه لازم هم نیست. بهتر است که یک نشست خوب بگذارم. دویم من فکر میکنم که خوب میشد که در نشست ها همکسبان ما از تعریف و توصیف و از مرسی مشکلات شخصشان و از درازو کشیدن موضوع ها در رابطه با مشکلات شخصشان خودداری کنند. در همین رابطه اگر خوب می شد که در نشست های مطبوعاتی نه تنها ژورنالیستان جوان نوکار تجربه آموز، خوب می شد که
حداقل سرمحری روی رسانه ها شرکت کنن و وقتی که مسئله گذاری میکنن و سوال گذاری میکنن کوشش کنن که در روبروی نهاد راهبران اولی نهاد شرکت کنن. دویم فکر میکنم که وقتی آن رسیده است که دیگر یک حجت یا یک سندی زیرقانونی قبول کرده شود که ترتیبی برگزاری نشست ها بگذار معین کرده شود که برای خواندن اطلاع ورقه مطبوعاتی حدودا 10 یا 5 دقیقه مقرر شود و باقی مانده به سوال های ژورنالیستان پاسخ داده شود. دوم سوم این است که خوب میشد که مثل سال های پیش نشست های مطبوعاتی در یک جای مشخصی معین گذرانده شود تا اینکه مثلا ژورنالیستان وقتی که در یک روز برابر 5-6 یا 7-8 حتی ما داریم تا 12 نشست رو مانده بودن ژورنالیست ها توانند که در همه یک جا همه نشست ها به شرکت کنند و به سوال های خود پاسخ بگیرند.
و با عرض سپاس به مهمانان برنامه، نوردین قرشبایف رئیسی اسوسیاسی رسانه های مستقل تاجیکستان و مصعب جمعه خبرنگاری از اپیلوز، و تشکر به بینندگان گرامی برای همراهیتون و سوال پیشنهادی دارید زیر این برنامه بنویسید و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه رو پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با اخباری تازه در خدمت شما. خویشاوندان و اطرافیان نزدیک الکسی نوالنی خبر مرگ او در یک زندان دور افتاده در آرکتیک روسیه را تصدیق کرده و خواستند که جسد او به اویلش سپرده شود. کیریارمیش سخنگوی الکسی نوالنی با تکیه به معلومات نامه رسمی که به لودمیلا مادری سیاستمدار شناخته دادند در شبکه ایکس و یا توییتر پیشینه نوشت، مخالف سرسخت حکومت روز 16 فوریه در زندان به نام گورگون آرکتیک ساعت 2:17 دقیقه وقت محلی فوتید است. در بیانیه یارمیش از روز 17 فوریه آمده است، یک کارمند زندان گفت که جسد نوالنی حالا در سل خرد است. او را مفتشان از زندان بردند و تشخیص میکنند. ما طلب داریم که جسد الکسی نوالنی را فوراً به اویلش سپارند. پایین اقتباس. نوالنی یکی از مبارزان و ضد فسادکاری در روسیه و سیاستمدار شناخته در این کشور 47 ساله بود. مرگ او سبب اندوه مردم زیادی در روسیه شد و رهبران کشورهای خارجی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین را گناهکار مرگ او نامیده محکوم کردند. یک مردی در ولایت کرمان ایران 12 عضو خانواده خود را به قتل رسانده است. به گفته دادستانی ولایت، ابراهیم حمیدی بامداد شنبه 17 فوریه یک مرد 30 ساله با اتوماتیک کلاشنیکوف در دهه مزرعه امام خانواده اش را به قتل رساند. به قول دادستان سبب این عمل کردی وحشتناک جنجال و دعوای خانوادگی بوده است و برادر و پدر و همسر خود این جوان نیز در میان جان باختگان هستند. به نوشته خبرگزاری ایرنا، فرد مسلح اعضای اویله خود را در چند خانه کشته و تلاش ها برای دستگیر کردن او ادامه دارند. به اطلاع چند دیگر از رسانه‌های ایرانی در بین قربانیان کودکان هستند و 3 نفر دیگر هم زخمی شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز 16 فوریه گفت که کشورش را کسی به قبول تأسیس دادن کشوری مستقل فلسطینیان وادار کردن نمیتواند. پیشتر از این بیانیه روزنامه واشنگتن پست نوشت که همپیمان اصلی اسرائیل یعنی آمریکا در حال اجرای برنامه تأسیس کشوری مستقل فلسطین است. در بیانیه رسمی که پس از گفتگوی تلفنی بنیامین نتانیاهو با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نشر شد، نتانیاهو گفته است اسرائیل دستور بین المللی برای حل و فصل دائمی مسئله فلسطین یون را قاطعانه رد میکند. در بیان همچنین آمده است که اسرائیل به اعتراف یک جانبه دولت فلسطین همچنان مخالفت خواهد کرد. با قول نخست وزیر اسرائیل، تأسیس کشور مستقل فلسطینیان تنها از راه مذاکرات مستقیم بین دو طرف ممکن است، اگرچه از سال 2014 تا کنون بین این دو طرف یگان گفتگو صورت نگرفته است. بنابر گزارش خبرگزاری بلومبرگ، دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا گفته است قصد دارد در صورت پیروزش در انتخابات آینده به روسیه و اوکراین فشار بیارد تا جنگ را بس کنند. خبرگزاری نوشته است که این اطلاع را از اطرافیان دونالد ترامپ به دست آورد. نامزد اساسی حزب جمهوری خواه آمریکا به مقام رئیس جمهور بارها گفته است که در صورت پیروزش در انتخابات جنگ در اوکراین را در فرصت کوتاه قطع می‌کند. منابع بلومبرگ گفتند ترامپ نیت دارد با اوکراین فشار بیارد تا سر میز مذاکرات با روسیه بنشیند، وگرنه فرستادن اسلحه به کیف را قطع میکند. رئیس جمهوری سابق آمریکا از حالا وکیلان حزب جمهوری‌خواه در کنگره را تشویق دارد که بسته کمکی با اوکراین را تصویب نکنند. با قول اطرافیان ترامپ، او میخواهد به روسیه بگوید که اگر جنگ را بس نمیکند، پس اوکراین از آمریکا کمک بیشتر میگیرد و تحریمات به ضد روسیه هم زیاد میشود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه چند پیش به خبرنگاری تلویزیونی روسیه یک گفت که او برتری میدهد تا رهبر آمریکا جو بایدن رئیس جمهوری فعلی بماند، نه دونالد ترامپ، زیرا به قول پوتین رفتار جو بایدن همچون سیاستمدار بیشتر قابل پیش بینی است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دستور داده است تا کمتر از 15 سال دیگر در سراسر کشور تا 2 میلیارد بیخ درختانی آرایشی و میوه شنانده شود. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری روز 16 فوریه خبر داد که این دستور در همان روز در جلسه حکومت کشور صدا داد. در این جلسه که فعالیت حکومت را در سال روان بررسی کردند، از جمله درباره برنامه کبودی‌زارکنی صحبت شده است. در بیانیه رسمی آمده است به مسئولین حکومت مملکت، کمیته حفظ محیط زیست و اگنتی خواجگی جنگل دستور داده شد که دایر به عملی سازی برنامه کبودی‌زارکنی، زیاد نمودن خواجگی نهال پرور و در تمام کشور شناندن تا 2 میلیارد بخ نیال های سویفکن و میوه دهنده چاره های جدی اندیشند. ظاهران سخن در برای برنامه دولتی آید به کبودی‌زارکنی تا سال 2040 می رود که به گفته مقامات کمیته حفظ محیط زیست قرار است به زودی قبول شود. برنامه های شبیه نیال شنانی در کشورهای دیگری دنیا هم اجرا می شوند. در تاجیکستان هر سال بیشتر از 1 میلیون دانه نیال کشت می کنند، ولی شکایت از آن زیاد است که بعد شناندن این نیال های آرایشی و یا میوه آنها را به حال خود می گذارند و نو نیال های سبز زیر آفتاب سوزان کشور زود می خوشکند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر رو می توانید در وبسایت ما بخونید که نشانش رو می دانید azadi.org. خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959، کد 420 شماره 724-053-959.
رئیس دادگاه عالی تاجیکستان دلیل اساسی در سیزا یا بازداشتگاه موقتی برگزار شدن مرافعه مؤلف و محرر کتاب حوادث روزگار من را به نبودن تالار مناسب در بنای دادگاه عالی ربط داد. شیر محمد شاهیان روزی 15 فوریه ضمن نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار رادیو آزادی گفت این پرونده و نیز پرونده رئیس پیشین شرکت تاجیک ایر مخفی نیستند، یگان سری دولتی ندارند و در جلسه های آشکار دادگاهی برگزار می شوند.
پرونده نسبت مؤلف کتاب حوادث روزگار من مورد بررسی قرار دارد و موافق اخبارات ما علاقه طرف های عیبدار کننده و حمایت کننده برآمد کردن و روزهای نزدیک من فکر میکنم که سوریه برای حل کردن مسئله به خانه مشورتی میرود.
با گفت رئیس دادگاه عالی تاجیکستان، بنابر رجعی بودن سیزا نه همه میتوانند شرکت کنند. بنابر اطلاعی در یافته رادیو آزادی از یک منبع نزدیک به قضیه، بیشتر از 20 روز شده است که دادگاه بررسی این پرونده را به دلایلی برای جانب حمایت کننده نامعلوم به تاخیر انداخته است. در نشست مطبوعاتی این سال از رئیس دادگاه عالی پرسیده شد، ولی شاهیان در این مورد جزئیات نداد. شوکت لطف‌الله‌زاده معاون رئیس دادگاه عالی گفت
از جمله مقامات ارشد پیشین نسبت خلیل زاده عبدالحمید با موضوع 182 قسمی دو، یعنی برای برانگیختن کینه عدوات نیزای ملی محال دلائی و موده 289 قسمی دو انتخال مو یا اشکال دیگر از سرحد حدوکی جمهور ترکستان بدون نظارت حدوکی
مرافع دادگاهی پرونده مؤلفان کتاب حوادث روزگار من 19 ینوار آغاز شده بود. آن زمان در بازداشتگاه با تکیه به دستور دادرس پرونده گفتند که حضور خبرنگاران اجازه نیست. همین طور محاکمه صاحبکار عبدالخلیل خالقزاده، نویسنده عبدالقادر رستم و مدیر نشریات ارگراف سهراب رجب‌زاده در بازداشتگاه موقتی پس درهای بسته بی حضور خبرنگاران میگذرد. بعضی از کارشناسان مرافع پوشیده را برخلاف شرطهای مهمی تامین عدالت دادگاهی میدانند. مؤلف حوادث روزگار من عبدالخلیل خالقزاده در ماه آگوست 2023 بازداشت شد. نویسنده و ادبیات‌شناس شناخته عبدالقادر رستم را که داستان کل محرر کتاب می نامد نیز در همان ماه دستگیر کردند. دیرتر علیه مدیر نشریات ایرگراف سهراب رجب‌زاده پرونده باز شد. کتاب حوادث روزگار من در همین جا نشر شده بود. تا کنون بعضی از منصبداران و نمایندگان اداره‌های دولتی نشر حوادث روزگار من را تنقید کرده مقامات نسخه های آن را از کتاب فروشی ها برچیدند. در عین زمان بعضی از دیگر اندیشان و نمایندگان مخالفین در خارج بازداشت صاحبکار عبدالخلیل خالق‌زاده و نویسنده عبدالقادر روسان را تنقید کردند. آنها رفتار مقامات را بخش دیگری از فشار و سرکوب آزادی بیان در تاجیکستان دانستند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
وزیر عدلیه تاجیکستان میگوید الفت خانم ممدشویوه فعال جمعیتی زندانی از فشار بلندی اذیت میکشد و طبیبان محبس تلاش طبابتش را انجام میدهند. خویشاوندان خانم ممدشویوه ادعا دارند که ماموریت زندان زنانه در نارک اجازه نمیدهد پزشکان بیرونه را برای طبابتش جلب سازند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. مظفر اشوریان وزیر عدلیه تاجیکستان روز 15 فوریه در نشست خبری گفت که الفت خانم ممدشویوه که در زندان زنانه شهر نارک ادای جزا میکند از فشار بلندی اذیت میکشد و در پاسخ به این سوال رادیو آزادی گفت که پزشکان مؤسسه ادای جزا در نارک تلاش دارند طبابت خانم ممدشویوه را به صورت ضروری انجام دهند.
مسئله الفت خانم ممدشویوه محکوم شده، ما در حقیقت میدونیم که بیماری دارد، بیماری فشار بلندی. اون چیزی که در امکانات سراسری جای جنتی هست، یعنی خدمات رسانی طبی پورا عملی شده استفاده است.
قبلاً پیوندان الفت خانم ممدشویوه به رادیو آزادی گفته بودند که ماموریت زندان زنانه شهر نارک برای جلب پزشکان از بیرون برای طبابت این محکوم شده اجازه نمی دهند. دلربا صمدوه رهبر سازمان غیر دولتی آزادی های شهروندی در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که واقعاً ماموریت زندان های تاجیکستان به دعوت پزشک بیرونه برای طبابت محکوم شده چندان علاقه نیستن، زیرا به گفته وی در حالت طبابت از سوی پزشکان غیر مسئولیت سلامتی محکوم شده بر دوش سررئیست زندان ها باقی میماند. خانم صمدوه درباره نحوه طبابت در زندان ها گفت:
درد سر درد نشو نمیگیرد، متخصصی محبس خانه اگر بیند که سلامتشان بد شده گیرد البته برای آخرش توقیق کردم میگوید که بیای دختری بیرونه دعوت کنیم که همه کوی دستان میامدگی کنیم و آخر موی زبان پیتر بکنگسته.
دلربا صمدوه افزود که با در نظر داشت شخصیت الفت خانم ممدشویوه و احتمال واکنش های مختلف در جامعه در رابطه با بیماری این محکوم شده، ماموریت زندان نارک می تواند برای جلب پزشکان متخصص اجازت دهد. الفت خانم ممدشویوه را بعد از ناآرامی ها در ولایت مختار کوهستان بدخشان در سال 2022 با گناه تشکیل تظاهرات در خاروق و و گناه های دیگر برای 21 سال به زندان محکوم کردن. طرفدارانش میگویند همه اتهامات ساخته و بافته است. همگی چند ساعت پیش از دستگیر شدن به خبرنگاران رادیو آزادی گفته بود که جنایتی نکرده است و هیچ گناه ندارد. سازمان های بین المللی دفاع از حقوق انسان پیوسته مقامات تاجیکستان را در بازداشت و زندانی کردن مخالفان گناهکار می داند. اما عبدالرحمن علمشازاده معاون اول وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در جواب از موقع حکومت پشتیبانی کرده گفته بود ممدشویوه در دوشنبه پیوسته با خدمات مخصوص کشورهای خارجی ملاقات کرده مواد داروی سری دولتی را پیشکش میکرد. با یک گروه جنایی تشکیل شده هم داخل بود و آن به نظمی های بسیار خطرناک تشکیل کرد که ساختارهای حفظ قانون و اوبیکت های استراتژی را هدف قرار میداد. اظهار داشت علمشازاده. در همین حال مظفر اشورزاده وزیر عدلیه تاجیکستان تاجیکستان در پاسخ به سوال رادیو آزادی که چه تعداد از زنها در تنها محبس زنانه کشور در نورک ادای جزا میکنند، گفت که مقدار آنها حدود 450 نفر است و خبر داد که در میان آنها 12 زن با کودکان 3 ساله خود نیز ادای جزا میکنند. به اطلاع وزیر عدلیه تاجیکستان، برای با کار تامین کردن زنهای محکوم شده در حدود این مؤسسه سال گذشته دو کارگاه نو، لباس دوزی و استحصال 7 نمودی مکران بنیاد شده است.
دلم دینامه چشمانی آبی، منم بیدار و اما غرق خوابی. اگر دورو بری دنیا بگردی، مثالی من چونی ناشی نیابی. بیا با قصد دوری، با پاداش صبوری، نکن که از دلی من دل ببوری. بیا شبه باران و دامانی بیا با، بیا از دل ببر هوای هجران. سپردم امتحان دل جدایی، در شبهای سرد به صدایی. بله در پای شبها انتظارم که شاید ناگهان از در درآیی. بیا با قصد دوری، با پاداش صبوری، نکن که از دل من دل ببوری. بیا شبه باران و دامانی بیا با، بیا از دل ببر هوای هجران. تپش های دلت را هم چی مدت از تو جدایم، تپش های دلت را هم صدایم. اگر چی مدت از تو جدایم، میان این همه مردمی عالم، عزیزی و عزیزی از برایم. بیا با قصد دوری، با پاداش صبوری، نکن که از دل من دل ببوری. بیا با قصد دوری، با پاداش صبوری، نکن که از دل من دل ببوری. بیا شبه باران با دامانی بیا با، بیا از دل ببر هوای هجران. بیا از دل ببر هوای هجران.
خبرگزاری رویترز با تکیه به سه منبع آگاه خبر داد که ایالات متحده آمریکا شرط های روسیه را برای بازداشتن جنگ در اوکراین رد کرده است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. همصحبتان این خبرگزاری گفتند کرمل در پیام به واشنگتن اظهار آمادگی کرد که جنگ را به شرط باز نگردانیدن قلمروهای اشغالیش در اوکراین بس کند. یک مقام بلندپایه حکومت روسیه و منبع ریترز که از تلاش مکالمه‌ها در پایان سال 2023 و اول سال 2024 به شرط فاش نشدن نامش گفته است، تماس‌ها با آمریکایی‌ها هیچ نتیجه ندادند. باز یک منبع گفته است که ایالات متحده آمریکا توسط میانه‌روها به مسکو گفته است که به شرکت کیف امکان ختم جنگ اوکراین را بررسی نمی‌کنند، از این خاطر این تلاش‌ها بی‌نتیجه انجامید. منبع سیمی آگاز بررسی‌ها نیز گفته است تلاش مکالمه با آمریکایی‌ها ناکام شد. این زمان منبع خبرگزاری در ایالات متحده گفت که میان مسکو و واشنگتن تماس بی واسطه رسمی وجود ندارد و تاکید کرد که ایالات متحده هیچ گونه موضوع وابسته به منفعت های اوکراین را با روسیه بدون شرکت کیف بررسی نخواهد کرد. مقامات روسیه این خبر را شرح نمی دهند. در گذشته در باری چنین گفتگوها خبری نشر نشده است. کرمل، کاخ سفید، دپارتمنت دولتی و مرکز استخبارات آمریکا از شرح موضوع خودداری میکنند. این باری اول نیست که از تلاشای پرزیدنت روسیه برای پیام دادن به ایالات متحده آمریکا و آمادگی به مذاکرات صلح خبر داده می شود. پایان ماه ینور خبرگزاری بلومبرگ با تکیه به دو منبع نزدیک به کرمل گفت که ولادیمیر پوتین به ایالات متحده آمریکا درباره آمادگیش به گفت و شنید صلح پیام داده است. از این پیش نشریه نیویورک تایمز نوشت که پوتین به بازداشتن نزاع در اوکراین آماده است، ولی باز هم به شرط باز نگردانیدن قلمروهای اشغالی. خود پوتین هم در این باره گفته است از دستاوردهایی که در اوکراین حاصل شده است دست نمی کشد. عین زمان کیو و غرب را در ناکام شدن تلاش‌های مذاکرات عیب‌دار کرده است. پوتین در صحبت اخیرش با خبرنگاری آمریکایی تاکر کارسلان گفت که ایالات متحده باید تامین اوکراین را با سلاح بس کند و این چیز به ختم عملیات جنگی سبب می شود و بعد این می شود به سازش رسید. اگر خواهش باشد راه حل وجود دارد، گفت پوتین و افزود که مسکو به مکالمه آماده است، ولی نگفت که به چی شرط. اوکراین طلب دارد که ارتش روسیه از تمام قلمروهای از نظری سندهای بین المللی اعتراف شده اوکراین بیرون شود. اینچنین در این کشور گفت و شنید شخصا با پوتین رسما من می باشد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان روز 15 فوریه در نشست خبری نهاد زیر رهبریش آتش گرفتن ماشین سلیم سیولی‌زاده رئیس حزب خلق دموکراتی در شهر کلاب را شرح داد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. وزیر کارهای داخلی گفت این کار از سوی گروه متشکل جنایی صادر شد، ولی از هیچ گروه مشخص نام نبرد.
حادثه‌ای که در شهر کلاب نسبت به رهبر حزب خلق دموکراتی صادر شد، این اکت تروریستی است. این از طرف گروه متشکل جنایتی صادر شده است، از طرف مقامات کمیته دولت امنیتی ملی و مقامات کارهای داخلی گروه زیاد شماره زیاد دستگیر شدگی است. این سری تفتیش شده است، بعد با اخیر رسیدن این تفتیش شد به شما خبر می دهیم.
روز 5 ینوار امسال ماشین سلیم سیولی‌زاده در خانه‌اش در دهه تودکفش ترکید، خودش مجروح شده است. منابع رسمی در اول حادثه را قصد کشتار گفتند. دادستان کلاب پیشتر اعلام کرده بود که در رابطه با این حادثه 8 نفر را بازداشت کردند. یک منبع رادیوی آزادی گفت 8 نفری بازداشت شده به شاخه خراسانی داعش در افغانستان رابطه داشتند. پیوندان یکی از بازداشت شده ها گفت با تروریست بودن او باور ندارند و امیدوار است رها می شود. یک منبع رادیوی آزادی در مقامات انتظامی روز 15 فوریه گفت از خانه نفری که ترکش را انجام داده است پرچم گروه تندروی داعش را پیدا کردند. او گفت این گروه به احتمال زیاد با دستور شاخه خراسانی داعش که معمولا در افغانستان فعال است عمل کردند. نام چند بازداشت شده در دست رادیوی آزادی هست، ولی به خاطر احتمال بی‌گناهی نشر نمی‌شوند. حمزه علی مظافروف اجرا کننده وظیفه دادستان منطقه کلاب روز 3 ینوار در رابطه با بازداشت شدگان گفت همه آنها ساکنان کلاب هستند. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان اطلاع داد که سال گذشته از طرف مقامات کارهای داخلی 11 گروه متشکل جنایی در هیئت 55 نفر برای صادر نمودن 43 جنایت آشکار کرده شد، اما مقامات چون همیشه جزئیات این خبرها را پیشنهاد نمی‌کنند.
در یک سال اخیر در تاجیکستان بیشتر از 21 هزار صاحبکار فعالیت خود را برهم دادند. از این تعداد نزدیکی 1000 نفر شخصان حقوقی و بیش از 20 هزار صاحبکاران انفرادی بودند. در حالی که کارشناسان و صاحبکاران تفتیش های زیاد و گرانی انداز را از سبب های اساسی قطعی فعالیت می دانند، نمایندگان کمیته دولتی سرمایه گذاری می گویند اکثر آنها شیوه یا طرز کار خود را دیگر کردند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلو ارائه می کنم. اسلام بیگ یادگروف ساکن شهر دوشنبه چند پیش کار تجارت را قطع کرد و فعالیت صاحبکاری خود را برهم داد. او می گوید قریب 2 سال به تجارت مواد دارواری مشغول شد، ولی چندین مانعیت در این راه کارش را مشکل کرد و او بالاخره مهاجرت را نسبت به صاحبکاری در وطن برتری داد. وای در صحبت با رادیو آزادی گفت
دارخانه داشتم، یک طرف آرنده اجاره پولی، دوم طرف پولی سویت، پولی آب، اندازی بلند با میگن که
سانپیدینستانسیا دیگرش تفتیش های زیاد. یک چیزش نصف شدگی که آزیر اندازه با طریق الکترونی شدگی.
مسئولین کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی روز 13 فوریه در نشستی مطبوعاتی گفتند اکثر صاحب کاران شیوه یا طرز کاری خود را دیگر کردند. از جمله به گفته سلطان رحیمزاده رهبر این کمیته اکثر صاحب کاران از فعالیت با پتنت به شخصی حقوقی گذشتند و در نتیجه عمر صاحب کاران انفرادی کم شد.
و این هم اصلا سبب های ابجکتیوی هستند. اگر یک قسمتی معینی همین صاحب کارو از حسابی فعالیت نکردن با مولاتی دروز لیکن در قید هستند لی فعالیت نمیکنند، وقتی که ما اینا مثال نهادهای داخلدار میبینند اونا رو از همون رویخط صاحب کارو بیرون میکنند. دویوم سببی که مثال برهمخوری پیدا میشود این اصلا برهمخوری نیست، این از گذشتن از یک نمودی فعالیت صاحب کاری به نمود دیگر است.
در یک سال گذشته همچنین فعالیت بیشتر از 33,000 صاحب کار را ثبت کردند. مقامات میگویند امسال به صاحب کاران و سرمایه گذاران امتیازهای زیاد دادند و سنجش تاجران از 27 به 23 عدد پایین آمد، چیزی که به گفته صاحب کاران پر رعایت و نظارت نمی شود. اسلام بیگ یادگرف صاحب کاری همکنون سابق گفت
بهت مشکل است از نظر انداز. انداز از سال 2023 30% بلند شد. تفتیش های زیاد، خدا به شکر همه که ته هست تفتیش ها یگان مانع نمی کند. اونا هم کاری خچو نمی کند.
در حال حاضر در کشور 350,000 سوبکتی صاحب کاری ثبت نام شدند. تحلیلگران میگویند بخش صاحب کاری و سرمایه گذاری در تاجیکستان به اصلاحات فراگیر نیاز دارد. فضل جان فتولایف کارشناسی مسائل اقتصادی میگوید
موجود نبودن یگان نمود دستگیری برای صاحب کاران شرط نیست که با اونها یگان سوبسیدی یگان مبلغ گذاریش کرده شد. اگر که یگان سبوکی فیسکالی یعنی که سبوک کردن فشاری اندازی میبود صاحب کارا شمشموره کمی اونها فعالیت خود رو قطع میکرد.
فضای نامساعدی صاحب کاری و معیار بلند اندازها از مشکلی های هستند که پیوسته در دایره تاجران کارشناسان صدا میدهد. از این رو تاجیکستان از زمانی به دست آوردن استقلال برای اقتصادی ضعیف و مانع گذاری های زیاد به فعالیت آزادی صاحب کاری و سرمایه گذاری تنقید می شود.
اکمل یوسف زاده پدپلکونیک وزارت کارهای داخلی که برای بودن یک آموزگار دانشگاه تجارت متهم است از نشاندادی پیشترش دست کشیده است. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. یوسف زاده قبلا به داستانی گفته بود دستان آموزگار اسماعیل رحمانوف را بسته با مقصد به قتل رسانیدن او را به دریای فان پرتافته است. اما افسر پیشین در دادگاه از این حرفش دست کشیده گفته است دستان آموزگار را نبسته او را به آب پرتافته بود و شاید آموزگار زنده باشد. اما با گذشت 8 ماه از حادثه تا حال جسد آموزگار پیدا نشده است. روز 12 فوریه در دادگاه عالی تاجیکستان مرافع نوبتی افسر پیشین اکمل یوسفزاده و خویشاوند او اسماعیل جان شکوروف برگزار شد. خبرنگاری رادیوی آزادی به این مرافع راه نیافت، اما نزدیکان آموزگار پس از بیرون شدن از تالار مرافع گفتند بعدی تغییر دادن نشانداد افسر دادرس مرافع را 2 روز به تأخیر گذاشت. اکمل یوسف‌زاده در مرافع گفت که دستان آموزگار را کشاده او را به دریا پرتافته بود و میانبند یا تسمه در خانه اش هست. دادرس امر داد که تسمه را از تشخیص گذرانند و معین کنند که آیا ایزی دستان آموزگار در آن هست یا نه، گفت یک از خویشاوندان آموزگار اسماعیل رحمانوف. در حالی که نزدیکان افسر پیشین برای صحبت دسترس نیستند، پیوندان آموزگاری را بوده شده می گویند اکمل یوسف زاده با هر بهانه مرافع را به قفا می اندازد. ده ها تن از خویشاوندان آموزگار اسماعیل رحمانوف به نزد دادگاه عالی آمده از دادرس طلب داشتند که در نسبت افسر پیشین جزای سخت صادر کند. منبع های نزدیک به هر دو خانواده قبلا به رادیوی آزادی گفته بودند که همسری اکمل یوسف زاده و اسماعیل رحمانوف در دانشگاه تجارت کار میکردند. رحمانوف از اختصاص منیجمنت درس میگفت، همسری پدپلکونیک از زبان انگلیسی. مقامات اکمل یوسف زاده را به آن متهم میکنند که شب 12 ایونی سال 2023 آموزگار دانشگاه اسماعیل رحمانوف را از محله یکم سویس که دوشنبه را بودند. اکمل یوسفزاده تا وقت بازداشت سرداری شعبه تحلیلی و نقشه‌گیری و مناسبت های بین المللی ریاست مبارزه وزیر جنایت های متشکل وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بود. پرونده او بعد 6 ماه تحقیق آخری ماه ینور به دادگاه عالی رسید. انتظار می رود در روزهای نزدیک حکم اعلان شود.
دل مجنون من میشه زیر و زبر میشینم کناره در خونه تو که بیای دوباره ببینم روی تو گلارم گلما تاج سرم گلما از برای تو دل بیقرارم یا گلارم گلما بالا سرم گلما چشم راه تو منتظرم یا همه دراشون رو برو میبندم همه بر دل عاشقم میخندم همه دراشون رو برو میبندم گلنارم گلنا تاج سرم گلنا از برای تو دل بیقرارم یا گلنارم گلنا بارم سرم گلنا چشم راه تو منتظرم یا
اولی اتستاسیون تاجیکستان فاشکوری های سازمان دیسرنت در روسیه درباره دزدی بودن اثرهای علمی دانشمندان تاجیک را غیر حرفه‌ای و دارای انگیزه های رقابت های علمی میداند. کمیسیه اولی اتستاسیون تاجیکستان ادعا دارد که برخی از فاشکوری های دیسرنت تصدیق خود را نیافتند و پژوهشگران تاجیک توانستند دزدی نبودن اثرهای علمی خود را در روسیه ثابت سازند. از سوی دیگر تنها در سال گذشته کمیسیه اولی اتستاسیونی تاجیکستان از تصدیق 36 رساله علمی صرف نظر کرده است. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. سیفیدین دولتزاده رئیس کمیسیه اولی اتستاسیونی تاجیکستان در نشست خبری این نهاد روز 12 فوریه اظهار داشت که فاشکاری های دیسرنت در قبال اثرهای علمی دانشمندان تاجیک بی‌غرضانه نیست. به ادعای جناب دولتزاده فاشکاری های شبکه اجتماعی دیسرنت پس از راه اندازی فعالیت کمیسیه اولی اتستاسیونی تاجیکستان در 8 سال پیش توسعه پیدا کرده است.
این در بازار علم است، بازار رقابت است، بعد پیدا می شود ان همون وجهات و ان همون خلاصه های دیسرنتی یا که دیگر چیز.
جناب دولتزاده افزود که فاشکاری های دیسرنت معمولا به رساله های علمی دخل دارد که 10 سال پیش دفاع شدند و از خبرنگاران دعوت کرد که در دستگیری چنین دانشمندان سمگیر باشند، زیرا بیشتری از آنها سروری مکتب های علمی را در تاجیکستان به ذمه داشتند. از سیفالدین دولتزاده دوباره پرسیدم که نظرش درباره فاشکاری های دیسرنت در مورد دزدی بودن رساله نامزدی قابل جان خوشوقت زاده، سابق ریکتر دانشگاه ملی تاجیکستان و همکنون رئیس اکادمی ملی علم ها چیست؟ پاسخ رئیس کمیسی اولی اتستاسیونی تاجیکستان باز هم ناروشن بود.
رویخط یگانه را ندارم اکی عزیز، رویخط ما وظیفه مون نیست رویخط کردن. آمارا که داریم که میدونیم که فرکم 39 یا که چند نفر در همین رویخط هستن، ما باز گفتم که کم نبودن شخصانی که رفته در همون جا حمایه کردن، درستی علمی تحقیقاتی خود را اثبات کردن.
سیفالدین دولتزاده رئیس کمیسیه اولی اتستاسیونی تاجیکستان در نشست خبری اظهار داشت که برای جلوگیری از دفاع رساله های کم ارزش تلاش های انجام داده می شود و سال گذشته از تصدیق 36 رساله علمی صرف نظر شده است. دکتر ابراهیم عثمانوف به این نظر است که از طریق محاکمه های آنلاینی دفاع کارهای علمی به اصطلاح غلط و دزدی نمی شود جلوگیری کرد. جناب عثمانوف برعکس به خاطر حفظ مالکیت ذهنی مؤلفان کارهای علمی خواستار محدود کردن دسترسی به مواد محاکمه شونده می باشد.
حاضر در ما انانه شده است که دیسرتاسیا به صفت وریانت الکترونی و مقام ها پیشنهاد کرده می شود. این از زمینی اساسی پلاگیات، زمینی اساسی دزدی، زمینی اساسی غلط.
ابراهیم عثمانوف ادعا دارد که هر قدر مقدار نسخه های کار علمی زیاد باشد، احتمال دزدی آن افزایش می‌یابد. موضوع عنوان های علمی در تاجیکستان در پس منظر فاشکاری های پیوسته وبسایت دیسرنت بعد از سال 2018 جنجال برانگیز شده است. یک سلسله افشاگری های پایگاه اینترنتی دیسرنت قرارگاهش در مسکو اثر دزدی ده ها عالم تاجیک آشکار کرد که در بینشان منصبداران بلندپایه نیز هستند. اسم بسیار عالمان مقامدار بلندپایه عمل کننده در تاجیکستان که عنوان های نامزد علم و دکتری را بر اساس متن های نسخه برداری شده از کارهای علمی دانشمندان دیگر اکثر دانشمندان روز گرفتن آشکار شد. بسیاری از مؤلفان در برابر اتهام اثر دزدی سکوت را پیشه کردند. تعداد خورده گفتند که در حق آنها تهمت شده است. در نشست مطبوعاتی خبرنگاران از کم شدن تعداد دانشمندان عنوان علمی داشته در مؤسسه های عالی تعلیمی کشور نیز اظهار نگرانی کردند. اما طبق آمار کمیسیه عالی اتستاسیونی تاجیکستان فعلا به هر 1000 نفر اهالی تاجیکستان 0.6 دانشمند دارای عنوان علمی راست میآید که نتیجه بلند دانسته می شده است. در عموم در تاجیکستان 886 دکتر علم و 4622 نامزد علم و 120 نفر دارای عنوان PhD فعالیت داشتند.
نشست های خبری که حالا در تاجیکستان شروع شده و ادامه دارند، بیانگری چی هستند؟ آزادی سخن و مطبوعات یا خاک پاشیدن به چشم مطبوعات و ژورنالیست هاست؟ برخی خبرنگاران میگویند در چند سال اخیر نشست های خبری نه محلی برای پاسخ گرفتن به سوال های بی جواب شده است، بلکه یک منبری خواندن حسابات خشک و تعریف کاری وزارت و اداره ها. چنین شیوهی برگزار کردن نشست‌های خبری آیا در واقع بیانگری پاسخگوی مقامات تاجیکستان در نزد جامعه هست یا نه؟ این است موضوع امروز گپ آزاد و مهمانان ما نورالدین قرشبایف رئیس اساسیه رسانه‌های مستقل تاجیکستان و مذهب جمعه خبرنگاری آسیا پلوس. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر از بینندگان که ما را همراهی میکنند. و از شما محترم نورالدین قرشبایف شروع میکنیم. آیا سازمان شما به جریان نشست های خبری توجه ظاهر میکند، تحقیقات های انجام میدهد و شکایت از خبرنگاران درباره شیوه های برگزاری آنها به شما رسیده است؟ مرحمان.
وقتی که امر پرزیدنت درباره برگزار کردن نشست های مطبوعاتی به امضا رسید، این به خاطر آن بود که دسترسی ژورنالیستان رسانه‌های خبری به سرچشمه اطلاعات بهتر گردد و البته این تجربه که در آسیای مرکزی تجربه یگانه است، یک مدت برای دسترسی ژورنالیستان به واسطه اخبار عمومی مستقل به سرچشمه‌های رسمی اطلاعات شرایط خوبم فراهم آورد. سالها این نشست ها تا سال سالش فراموش کردم سال چهار مرتبه، یعنی هر سه ماه برگزار میگرد و ژورنالیستان در نشست های خبری به سوال های خود پاسخ میگرفتند. البته مسئله دسترسی به اطلاعات در سیاستان این مسئله خیلی مهم برای ژورنالیستان بود و باقی میماند، زیرا طبیعت حکومت این است که همیشه چیزی را از رسانه ها پنهان داشته نمی شود و ژورنالیستان کوشش بخرج می دهند که به این اطلاعاتی که برای مردم مهم است دسترسی پیدا کنند.
تشکر. نالی باز به این سوال برمیگردیم. به حالا میخواستم از محترم مذهب جمعه بپرسم که شما که در نشست های خبری به واسطه شرکت میکنید، نظر شما چی است؟
در دیگر نشست ها هم بعضی، مثلا سال گذشته در نشستی وزارت معارف هم واقعا وقتی که در رابطه با کمبودی آموزگاران سخن میره، وزیر به طور زیاد کوشش میکرد که این آمارها گفته نشوند و این آمارها را مثلا رسانه ای نمیکردن، هرچند که ژورنالیستان دو مرتبه و سه مرتبه و در بعضی حالات بعد نشست هم کوشش میکردن که از شخصانی مسئول که از خود رئیس یا که از معاون و سخنگوی های آنها این امور رو دسترس کنم. یعنی این
تشکر
کنم جای دارد.
بله نورالدین قرشبایف،
اگر اجازه داشته
مرحبا.
یک مسئله دیگر که میخوام مخصوصا قید کنم، این واقعا همون خواندن ورقه های مطبوعاتی است که الکی نسخه آن در دستی ژورنالیستان هست. واقعا ما شاهد هستیم که بعضی از نهادها تا 40 و 45 دقیقه و 50 دقیقه هم واقعا ورقه های مطبوعاتی که در دست ژورنالیست هست آنها میخوانند و کوشش میکنند که این خواندنشون رو بسیار آهسته و بسیار طولانی کنند تا اینکه به وقتی سالها کم موند وقت برای سوال ها. و در برابر این همچنین در پاسخ به سوال ها هم اونها کوشش میکنند که بسیار طولانی و گپ های عمومی را گویند که برای دیگر ژورنالیست ها وقت نرسد. ما حتی شاهد بودیم که بعضی نهادها برای ژورنالیستانی به قبل خودی سوال ها را پیشکی روان میکنند و ژورنالیست ها متاسفانه این سوال ها را میدهند، کوشش میکنند که پیش از رسانه های و قبلی مستقل تیان تا اینکه اونها رهبرانی نهاد یا که شخصانی مسئولی که در نشست ها هستن کوشش میکنن همین سوال های ژورنالیست های خودیشون رو بسیار طولانی پاسخ دهند و وقت برای دیگر ژورنالیست ها نرسه.
سال گذشته حتی چند از جمله رئیس کمیته تلویزیون و رادیو جمهوری تاجیکستان از سوال جواب آغاز کرد و در دیگر مقامات نیز همین چیز به نظر می رسید، اونها از همین چیز خودداری کردن، یعنی خواندن اون ورقه اطلاعاتی که پیشکی تقسیم کرده می شود از این چیز خودداری کردن و به سوال جواب گفتن. در این حالت به همه سوال هایی که مطرح می شود پاسخ دادن امکانات پیدا می شود. در صورت که وقت برای پاسخ دادن نمی رسد، باید مقامات حتما این سوال ها را یادداشت کنند و به جورنالیستانی که این سوال رو مطرح کردن جواب خطی پیشنهاد کنن.
تشکر. و نور قرشبایف، یک نکته رو باید اینجا اشاره کنم. شما درست گفتید که باید بعضی این سوال ها نماینده های دولتی پاسخ میدادن، ولی ما نماینده های رسانه های دولتی و مسئولان برخی از دفترهای وزارتخانه ها را دعوت کردیم، متاسفانه حاضر نشدن که در استودیو ما بشینند و به این سوال پاسخ دهند. و محترم مصعب جمعه، اگر نظام این نشست ها به مثل پیشین، یعنی پس از هر سه ماه برگزار میشد، خوب بود یا نه؟ شما هم چون ژورنالیست که به واسطه اشتراک میکنید چی است؟
ولی البته خوب است، البته خوب است. ما مثلا یک مثال بسیار عادی میبیارم، وقتی که مراجعه میکنیم طریق شفاهی به نهادها و وزارتخانه های تاجیکستان، آنها البته پاسخ نمیدن به مثلا به بیشتری از سوال های ما، ولی از ما در طلب میکنن که طریق مکتوب به آنها مراجعه کنیم، درخواست رسمی. ولی وقتی به طریق درخواست رسمی مراجعه میکنیم، آنها در پاسخ به درخواست رسمی نوشتن که نشست مطبوعاتی را انتظار شوید. تصور کنید در ماه مارس اگر ما درخواست مطبوعاتی را روان کنیم به یک نهاد تاجیکستان، آنها از ما طلب میکنند که در نشست مطبوعاتی که هر شش ماه پس، یعنی در ماه ایول یا آگوست برگزار میشود، آماده شویم و با این سوال ما پاسخ میگیریم. یعنی ببینید حداقل چقدر باید، اگر برای یک خبری که بسیار تعجیلی است باید امروز یا پگاه نشود، ما باید شش ماه انتظار شویم که نشست مطبوعاتی برگزار شود و آنها به سوال ما این سوال ما پاسخ دهند، در حالی که مثلا قانونگذاری نه تنها طریق درخواست ژورنالیستی، حتی شفاهی هم اجازه داده است که آنها باید شهر، یعنی وقتی که هر سه ماه می شود، این البته برای ژورنالیستان خوب است. ببینید که مثلا این وقتهای آخر نشست های مطبوعاتی قریب که یگانه منبع گرفتن اطلاع از منصب دارم و یگانه منبع گرفتن اطلاع از شخصان اول و حتی در بعضی حالات ها یگانه امکانی روبرو نشستن با بعضی نه حتی راهبری اولی نیازها شده است. از این رو اگر سه ماه برگزار شد، البته بعضی خبرهای بسیار تعجیلی رو می شود که پاسخ گرفت.
و تشکر زیاد. و حالا هر دوی شما رو دعوت می کنم به یک صحبت سرراهی همکاران ما با چندی از خبرنگاران در دوشنبه. این رو می بینیم با هم و سپس برمیگردیم. مرحبا.
نشست نسبتا خود راهبری نهاد گذراند و راهبری همان وزارت یا کمیته گذراند، اگر ما با اکثر سوال های خود پاسخ میگیریم، اما اگر که معاونش پاسخ دهن نسبت خود رئیس معاونش قریب که پاسخ نمیتین. مثلا ما در نشست اکادمی ملی امها بودیم، خود رئیس که نو پرزیدنتشان نو تعیین شدن، اما معاونانشان که به سوال ها پاسخ میدادن نه به همه سوال های ما پاسخ دادن. مو همی اخیران در نشست توجیک فیلم بودیم، رئیس توجیک فیلم 40 دقیقه ما رسو پرس ریلیس کن، این علاقه مهم نیست، 40 دقیقه برای ما خیلی وقت دراز است. ما خیلی طاقت کردیم به قول سخنهای وای که پرس ریلیس حتی در دست ما بود، شرط نبود که 40 دقیقه وای پرس ریلیس بخواند.
تا امروز که من به اکثر نشست ها وابسته بودم، پاسخ خود را تا اندازه گرفتم و اصلا ما که سمت اویلا و این چیزا هست، ما بیشتر به همون آمارهای زنهای موفق که زنهایی که در سهم خود را در جامعه میگذارن یا که زنهایی که تحصیل میکنن وابسته به همین سمت که ما بیشتر توجه داریم، ما آمار را هم دریافت کردیم و به سوالهای خودم پاسخ گرفتیم تا اندازه.
اینجا یک چیز از گفتن نمی شود که همش عیب وزیر و کبیر است. اینجا از خود ژورنالیست وابسته است. اگر ژورنالیست تواند ژورنالیست کسبی باشد، باید در همه شرایط و در همه محیط می تواند چیز ضروری را شاید
گیرد. سوال هایی که می تید و اونو پاسخ می کنید؟
پاسخ می تیهند تا همون حدی که ممکن است، لیکن ژورنالیست کسبی، بار دیگر تکرار میکنم، ژورنالیست کسبی باشد و میتواند با هر رایی کرده یک چی نیم چی باشد گرفته میتواند.
هر یک سوال و جواب یا که سوال و پاسخ این وابسته به خود ژورنالیست است. اگر سوال با گفتی مثلا روسا کانکرت نباشد که کانکرت جواب میگیری. مثلا از تجربه که من دارم در این پرس کانفرنس ها، بسیاری ژورنالیستان جواب میگیرند، جواب صحیح خود رو میگیرند.
اگر با یک دو سال پیش مقایسه کنیم، راستی خیلی بهتر شده است. در یک دو سال پیش بسیار راهبران وقت رو کشال میدادن، از سوال ها میگریختن، بسیار وقت رو تلف میکردن به سوال های خبرنگاران و امکان نمیشد که خبرنگاران همه سوال هاشون رو پیشنهاد کنن. ولی در 6 ماه اول نشست ها ما اشتراک کرده بودیم، بسیار جواب میتیند خبرنگاران وقتی که سوالشون رو پیشنهاد میکنند. انقریب بعضی خبرنگار است که دو سه سوال پیشنهاد میکنند جواب میگردند. امروز ما در نشست امانت بانک بودیم، همه خبرنگاران رهبرت بانک تنها 10 دقیقه خطا نکنم 10 15 دقیقه برآمد کردند، تمام دیگر امکان دادن خبرنگاران سوال دیدن.
سه سال اخیر در همه نشست ها قریب که ما شرکت داریم و طریق پخش مستقیم میبریم و این سال نسبت به سال های گذشته خیلی خوبتر است، چون که هم وقت مساعدت میکنه، یعنی باز میتونن راهبران وقت اضافه دیدن، چون که در وزارت معارف و علم اگر چگونه که بوده شاید باشید اگر یا قریب 1.5 ساعت نشست مطبوعاتی برپا گردید که توانستن روزنامه‌نگاران به سوال‌های خود پاسخ گیرند و هستند. این من فکر می‌کنم وابسته به همون نهادها است.
خب ما صحبت این سری راهی بیشتر که ژورنالیست‌ها بودن اظهار نظر کردن در باره نشست خبری را دیدیم و محترم قرشبایف، نظر شما به حرف‌های همکارانتون چی است؟ مرحمه.
متاسفانه همین صحبت سری راهی باره دیگر نشون می‌دهد که ژورنالیست‌های ما، همکسب‌های محترم ما، نه همه وقت به نشست های مطبوعاتی امادگی جدی میگیرن و از این نشست ها حد در امکان از فرصت استفاده برده و سرچشمه اطلاعات دسترسی پیدا میکنن. بعضی از آنها گفتم که در سالهای آخر وضعیت بهتر شد، به سوالها جواب میدادن. ما هم این چیز رو تاکید کردیم و باید دادم کس نشسته باشدم گپی راست گپ زنند. یعنی وقتی که سال گذشته این مراجعت نامه مورد بررسی قرار گرفت و با همه آگاه کردن که باید نشست های مطبوعاتی به صفت خوب انجام یابد، پیشروی ها به نظر می رسید، ولی متاسفانه ما همین دستاورد ها رو برای باز هم افسون کردن کوشش به خرج دادن نتوانسته شدیم. ژورنالیست های ما بسیار کم حوصله هستند، طوری که یکی از آنها تاکید کرد سوال درست مطرح کرده نمیتونند. بعضی از آنها برای حل مشکلات شخصی خودشان به نشست های مطبوعاتی میرند، معیارهای اخلاقی نه همه وقت رعایت میگردند. همه این چیز رو به نظر گرفته، وقتی که ما سال گذشته با نماینده پروکوراتور جنرالی خیلی صحبت ها داشتیم و حتی یک همایش هم تشکیل کردیم که آنها نماینده پروکوراتور جنرالی مسئول همان شعبه آمده در نزد همکسبای ما به سوال ها پاسخ داده، راه های همکاری رو تاکید کرد. یک چیز رو تاکید کرده بود که وقتی که حقوق شما نقض می شود، شما باید در حال از پای اصلاح این کار شوید. یعنی بعد یک سال و نیم سال گفتم که من فلان در فلان نشست مطبوعاتی نسبت من نقض حقوق من رخ داد، این کار خوب نیست. وقتی که به شما پاسخ ندادن، حقوق شما رو پایمال کردن، شما باید حتما شکایت برید و پروکوراتورا و سود تا که منصبداران هم مسئولیت رو احساس کنند. وضعیت بدی دسترسی از اطلاعات دو عامل دارد. یک عاملش بی‌صلاحیت بودن رهبر همان نهاد دولتی، دوم عاملش این قانون ناپسندی آن.
تشکر. مصعب جمعه، شما به این ایراد راضی هستید که خبرنگاران هم خودشون گناهکارند؟
واقعا هم ببینید وقتای آخر چونین به نظر می رسد که یک گروهی بسیار خردی ژورنالیستان پیدا شدند که در همه این نشست ها در همه اول می روند، در صفی پیش می شینند و کوشش می کنند که پیش از همه سوال تیان نمی دونی اونها خودشون از کدام رسانه معرفی می کنند. اون رسانه که اونها کار می کنند هیچ به اون نهاده که اونها می روند ربطی ندارد و بعدا ما می بینیم ما خبر و نتیجه نشست شرکت اونها رو در نشست ها در یکان رسانه نمی خوانیم نمی بینیم و هدفشون تنها کشال دادنی وقت است، هدفشون تنها مثلا وقت دیگران رو گرفتن است. گویو چونی می نماید که یک گروهی هستن که مخصوص مثلا با خواهشی مثلا نهادها دعوت می شود و کوشش میکنن که وقتی دیگران رو گیرن. این یک. دویو مسئله واقعا بعضی از جورنالیستانی ما کوشش میکنن که در نشست ها به جای اون که موضوع مشخص رو بررسی کنن و بررسی مشکلی شخصیشون و تعریف و توصیف شخصی اول با گناهکار کردن کدام یک کارمند زیر ساختاری همون نهاد مشغول میشوند و همین چیز بیش در اکثر موارد وقت دیگران رو میگیره و به دیگران احترام نمیکنن و کوشش میکنن که مشکلی های شخصیشون در همین نشست ها بررسی تنظیم کننده کدام یک سواس مراجعه میکنید به دادگاه و اثبات کردن اون که آنها حقوق کسبی شما را نقض کردن بسیار مشکل میشه و ما از تجربه جورنالیست که هم خیلی کمی خیلی حادثه را داریم که یک جورنالیست توانسته باشه یا که یک سازمان جورنالیستی توانسته باشه یا رسانه توانسته باشد که از بالای یک نهاد برای نگرفتن اطلاع و دادگاه شکایت کرده باشد و غالب شده باشد.
تشکر. و یک سوال دیگر
مرزانبی من بسیار میخواستم که این چیزا تاکید کنم.
مرحبا.
از گنجش ترسی ارزان نکن. اگر که تو جرأت مراجعه کردن برای رعایت کردن حقوق خود است جرأت نداشته باشی در ژورنالیستی که تو هیچ کار کردن نمیتونی.
ولی دیده و دونسته با تشت نزدیک شدم این هم
نه بعد چیز دیگر است. شما باید پیش از اون که با آتش نزدیک شوید باید البته چاره‌های احتیاطی رو رعایت کنید. لیکن متاسفانه همین گونه موقع از جانب بیشتر همکسبای ما و جاری شدن خود سنزاری به همین حالت آورده رسانده است که حقوق دسترسی به اطلاعات رعایت نمی‌شود.
تشکر. و یک سوال بعدی این هم وابسته است به دریافت پاسخ از مقامات. برای نمونه مسئله تشخیص و علامتگذاری مرز تاجیکستان با قرغیزستان، عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته زمین و گیاهدزی تاجیکستان و رئیس گروه توپوگرافی همین 8 فوریه در نشست خبریش گفت در سال 2023 قریب 170 کیلومتر خرز خط مرز مشترک تاجیکستان و قرغیزستان معین شده است. ولی سوال اصلی درباره منطقه هایی که بودن و چگونه تشخیص شده و به کجاها تعلق دارند و این پاسخ نداد و از این خودداری کرد و گفت که این مسئله مخفی است. مخفی و پنهان نگاه داشتن این مسئله از وسایل اخبار از جانب مقامات کشور درست است جناب قرشبایف؟
من فکر میکنم که طلبات قانونگذاری است درباره مخفی گرداندن این یوان معلومات. اگر این چیز با صلاحیت این مقامات ها با روی خط معلوماتی که سری معلومات سری دولتی است وارد کرده شده شد ما هیچ چیز گفتن نمیتونیم. ولی تا امروز دسترسی به اطلاعات هنگام بررسی کردن مشکلات مرزی وجود داشت و همین چیز باقی مانده است. متاسفانه مقامات ما بیشتر به همین محدود کردن دست میزند نسبت به مقامات قرغیزستان. ما بیشتری اطلاع را درباره علامت گذاری و دستاورت ها در هنگام گفتشون توی کمیسی بین حکومتی از رسانه های بین المللی از سرچشمه های قرغیزستان میبینید.
تشکر. مصعب جمع نظر شما مرمان.
واقعا ما بینید یک تحلیل بسیار کوتاه پخش اطلاع رسانی در رابطه با حوادث مرزی نشان میدهد که در بعضی حالت ها واقعا هم رسانه های قرغیزستان با دریافتی اولین شده با دریافتی اطلاع در رابطه با حادثه های مرزی کوشش میکنن که آن را خیلی برجسته نشان دهند و کوششی در بعضی حالات ما مشاهده میکنیم کوششی دستکاری از جانب رسانه های قرغیزستان دیده میشه. یعنی آنها کوشش میکنن که با واسطه دسترس کردن اطلاع دستکاری کنن و به جامعه بعضی مثلا خبرهای زید و نقیز هم میرسونن. واقعا هم تاری استاد گفتن در هیچ جا ما نخوردیم که این چیز همچون سیری دولتی اعلان شد. ولی فکر میکنم که یک اطلاع نسبتاً کوشش در رابطه با اون که حداقل کدام قطعه ها مورد بررسی قرار گرفتن و موافقه شدن اگر به جامعه رسانده شود به طرز درست در موافقه با هر دو کشور کار خوب می شود. چون که عین حال هم در هم از منطقه های نزد سرحدی قرغیزستان هم در منطقه های نزد سرحدی تاجیکستان در دهه های نزد سرحدی بسیاری از ساکنان نگرانند که به چی توافق رسیده باشند و کدام قطعه ها موافقه و معین کرده شدند.
تشکر. و در همین جا با یک سوال دیگر برنامه را به پایان میبریم، یعنی چی باید کرد که نشست های خبری جدی تر صورت گیرند و خبرنگاران با سوال های بی پاسخ از تالار نشست بیرون نآیند؟ نورین قرشبایف خواهش میکنم، خیلی فشرده نظرتون.
پیش از همه ولایت قانون ریایه بچونی شرایط طلبات قانونگذاری تاجیکستان را دایر به دسترسی به اطلاعات از هم از هر دو جانب، هم وسط اخبار عامه و هم مقام نهادهای دولتی ریایه کرده شود. و عامل دیگر این است که باید به نشست مطبوعاتی آمادگی خوب گیرند، هم نهاد دولتی و هم روزنامه‌نگاران.
تشکر. و جناب مصعب جمعه مرحبا.
ببینید، ما ژورنالیستان از وقتی در نشست‌های مطبوعاتی شرکت می‌کنیم هدفمون یک است، تنها گرفتن اطلاعی که قانونگذاری اجازه داره، دیگر هیچ چیز برای ما نه ضیافت و نه کافه و نه دسترخوان باز و نه لازم هم نیست. بهتر است که یک نشست خوب بگذارم. دیوم، من فکر می‌کنم که خوب می‌شد که در نشست ها همکسبان ما از تعریف و توصیف و از مرسی مشکلات شخصشان و از دراز به درازا کشیدن موضوع ها در رابطه با مشکل های شخصشان خودداری کنند. در همین رابطه اگر خوب می شد که در نشست های مطبوعاتی نه تنها ژورنالیستان جوان نوکار تجربه آموز، خوب می شد که حداقل سرمحرری رسانه ها شرکت کنند و وقتی که مسئله گذاری میکنند و سوال گذاری میکنند کوشش کنند که در روبروی نهاد رهبران اولی نهاد شرکت کنند. دوم، فکر میکنم که وقتی آن رسیده است که دیگر یک حجت یا یک سندی زیرقانونی قبول کرده شود که ترتیبی برگزاری نشست ها بگذار معین کرده شود که برای خواندن اطلاع ورقه مطبوعاتی حدودا 10 یا 5 دقیقه مقرر شود و باقی مانده به سوال های ژورنالیستان پاسخ داده شود. دوم، سوم این است که خوب می شود که مثل سال های پیش نشست های مطبوعاتی در یک جای مشخصی معین گذرانده شود، تا اینکه مثلا ژورنالیستان وقتی که در یک روز برابر 5-6 یا 7-8 حتی ما داریم تا 12 نشست رو مانده بودن، ژورنالیست ها توانند که در همه یک جا همه نشست ها به شرکت کنند و به سوال های خود پاسخ بگیرند.
و با عرض سپاس به مهمانان برنامه، نوردین قرشبایف رئیس اسوسیاسیون رسانه های مستقل تاجیکستان و مصعب جمعه خبرنگاری از اپلوس، و تشکر به بینندگان گرامی برای همراهیتون. و سوال پیشنهادی دارید زیر این برنامه بنویسید. و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم، برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.